افغانستان کارکنان این شرکت‌ها را تشویق می‌کند تا به ارتش افغانستان یا نیروی پلیس این کشور بپیوندند، ولی آنها می‌گویند دولت مبلغ کمی در این مورد پرداخت می‌کند و این مشاغل بسیار خطرناک هستند. مقامات بهداشتی سازمان ملل در هایتی اعلام کردند آمار تلفات بیماری وبا در این کشور به 292 نفر رسیده و این در حالی است که شمار موارد شناسایی شده ابتلا به وبا در این کشور 3612 تن گزارش شده است. سرعت شیوع این بیماری در هایتی اکنون کاهش یافته، ولی روز گذشته صدها مورد جدید ابتلا به آن شناسایی شدند. 25 تن دیگر تا بامداد امروز در اثر وبا جان خود را از دست دادند. بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان نگران آن هستند که پس از مهار شیوع وبا، این بیماری مانند مالاریا و سل در هایتی ماندگار شود. حدود 1 میلیون تن از بازماندگان زلزله ژانویه گذشته هایتی همچنان در چادرهای اطراف پایتخت و در شرایط بد بهداشتی به سر می‌برند. مقامات بهداشتی سازمان ملل می‌گویند طی 100 سال گذشته این نخستین بار است که وبا در هایتی شایع می‌شود. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی، حداکثر 84 درجه فارنهایت برابر با 29 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 54 درجه فارنهایت برابر با 12 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آنکه با شنونده ی عزیز اول گفتگوی داشته باشم، همچنان پوزشی به دلیل بیماری و صدای بد دارم. رادیو ایران بفرمایی.
الو آقای دکتر.
بله بفرمایی.
سلام. من 52 سال دارم و میخواستم یه چند سوال از حضورتون بکنم. من یه همسری دارم، 2 سال از خودم بزرگتره. بعد با بنا به تشخیص یعنی گفته‌های شما و تشخیص خودم احساس می‌کنم که یه حالت برتری طلب داره. بعد من خودم یه حالت مهر طلب خودم رو ارزیابی کردم. بعد خب طبیعتاً بنا به گفته شما توی همچین خانواده‌هایی همیشه جنجال و دعوای دائمی وجود داره. بعد داستان مادر و فرزندیه. بعد از این بابت با بنا به توصیه‌های شما و سعی کردم اونا رو انجامش بدم، کاری که باید میکردم و اینا. یه مقداری به اوضاع احوال مسلط هستم و سال یکی دو سالی هستش که موقعیت خودم پیدا کردم. بعد اون وضعیت گذشته میشه گفت وجود نداره، ولی این داستان برتری طلبی اونو من کارش نمیتونم بکنم، اون دیگه دست خودم نیست، اون چیزی که از طرف مقابل به قول معروف با آدم تحمیل میشه. با خودم بارها فکر کردم که خب حالا که من شناختم و میدونم مشکلی نیست، مهم اینه که من خودم به این داستان آشنا هستم و میتونم اینو ندیده بگیرم، نادیده بگیرم. بعد چند بار یا بارها این کارو کردم، یا گذشته این کارو میکردم. بنا به احساس خودم این منو تو یک، من خودم یه افسردگی خفیف مزمن دارم از دوران کودکی، بعد این منو میبره تو یه حالت افسردگی، یعنی اون جایی که من خب ساکت میشم میگم اشکال نداره. یه مثال میزنم، مثلا فرضاً من میخوام از یه در برم بیرون، در مدتی باز میمونه، خانمم مثلا باید بیاد بعدن در رو ببنده، منتظر منه و من تو فکرم یا دارم کاری میکنم یا دارم کلیدم برمیدارم. به هر حال یه ممکنه یک دو سه دقیقه طول بکشه و اون مشغول آشپزی بوده تو این مدت و یک باره به جای اینکه بگه مثلا عزیزم من باید برم داره غذا میسوزه یا ممکنه زودتر به کارت برسی، من میتونم بعدم بیام، و از این دست صحبت کردن ها کمتر پیش میاد و یک باره میگه چرا نمیری بیرون با یک حالت تندخویی و فلان و اینا. بعد اکثرا من عکس العمل نشون میدم و این اواخر که همش سعی میکنم به این شکل که میتونی به یک لحن دیگه بگی، میتونی به یه زبان دیگه بگی، اینا فایده ای نداره. حالا من سوال من از شما اینه که چیکار من میتونم؟ این میدونم که خب این واقعیتیه، به قول شما واقعیت رو باید پذیرفت و کارش هم نمیشه کرد از این صحبت ها، ولی
نه من
واقعا موندم توش.
نه متوجه
بخورم دم نکشم مقابلش وایستم؟
نه ببینید عزیز، واقعیت رو باید فهمید، ولی معلوم نیست که بعد از فهم واقعیت من بمونم. من اگر فهمیدم شما یه کفشی به من میخواید بدید که $100 $200، خب واقعیت فهمیدم، معناش این است که نمیخرم. پس بنابراین به صرف این که شما به این نتیجه رسیدید که تیپ مهر طلب دارید یا اون گرایش ها هست، همسرتون هم تیپ برتری طلب دارن، که این پایان کار نیست. در نتیجه اولا دو تا نکته رو شما و ایشون هر دو باید متوجه بشن و یا به همدیگه کمک کنید، و اونی است که این دوتا تیپ به دلیل گرفتاری و بیماری به اینجا رسیدن و خودشون و دیگران رو آزار میدن، از زندگی کمتر لذت میبرن و دیگران لذت میدن و بیشتر رنج میبرن و به دیگران رنج میدن. پس بنابراین ماجرای برتری طلبی و ماجرای مهر طلبی که بهش اشاره فرمودید، اینا یه گرفتاری و بیماری هن، چرا به عنوان تیپ نرمال میشناسیم؟ برای اینکه در جامعه و فرهنگ ما معمولا یه چنین رفتاری مادام که تا حدودی اداره بشه پذیرفته است، ولی این رفتار سالمی نیست. این شماره یک. دوم، شما روزی که بدونید یه آدمی برتری طلبی داره، برخورد با او به دلیل شناختی که از شخصیت او دارید متفاوته، ولی هدف این است که رنج نبرید و رنج نکشید، رابطه خوبی داشته باشید. پس بنابراین اینکه شما سکوت کنید معناش این نیست که انتخاب درستی کردید به صرف اینکه شون برتری طلبن و شما مهرطلبید. اصلا بیاد موضوع رو یه جور دیگه هم بهش نگاه کنیم. شما از مهرطلبی بیاد بیرون.
معذرت میخوام،
هستم فقط صدای اضافه هم هست، بعدم لطف کنید بلندتر صحبت کنید، شما این مقدار مشکل صدا دارید.
خواهش میکنم جان. صحبت در اینه که این سکوت من نه به صرف مهر طلبی منه، بلکه به خاطر آگاهی و دانشی که توسط شما به دست آوردم.
آخه من با اون خیلی موافق نیستم، چون ببینید اشکال کار سکوت شما، اگر فرض رو بر این بگیریم، بس فرض ساده که ایشون برتری طلبند شما مهر طلب، یادم برتری طلب رو نباید بهش فرصت داد و نباید اهمیت داد. یعنی یک، خودتون تا اونجایی که ممکنه در شرایطی نباید قرار بدید که در ارتباط و اختلاف قرار بگیرید. دو، برفرض که اومد باید پای حقتون بایستید، چون مشخصی آدم مهرطلب این است که برای حقش نمیسته و بنابراین به برتری طلب فرصت و این امکان رو میده که با گذشت زمان بدتر و بدتر بشه.
دقیقاً همینطوره. منم به همین گذشته ها مهرطلبی میکردم، چون تهدید میشدم با مسئله جدایی و فلان و اینجور چیزا و مثل یک بچه باور میکردم و رام میشدم. ولی الان حدود یک دو سه سالیه که دیگه این خبران نیستش. به هر حال چیز مسئله رو به عهده خودش گذاشتم، حق انتخاب با خودشه، خواست جداشه جداشه، خواست بمونه بمونه. فقط من دیگه دوست ندارم، من میخوام یه زندگی راحت و خوب و خوش داشته باشم.
نه ببینید، من
میدونم که مریضم.
نه 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 صبر کنید.
ولی
نه صبر کنید. نه نمیخوام بگذارید. شما الان دیدید چه فرمودید؟ فرمودید در گذشته ایشون تهدید میکرد میخوام من جدا بشم و من به دلیل مهرطلبی نگران میشدم و احتمالاً به میل ایشون عمل میکردم. حالا بهش میگه میخوای جدا شو، میخوای جدا نشو، درسته؟
بله.
خب خودش مهرطلبیه. شما مگر نقشی نداری تو انتخاب زندگی؟ یعنی ببینید فرقی نکردی، شما فقط از یه نوع برخورد مهرطلبی به نوع دیگری از برخورد مهرطلبی رفتید. شما قرار تصمیم بگیرید برای زندگیتون که با این آدم میخواید باشید یا نه، این یه مسئله است. و دوم که اصل اینه، باید مسائلتون رو حل کنید. یعنی این آگاهی که شما دارید رو با ایشون در میون بگذارید که عزیز، به ویژگی روانی تو و من دو تا عیب داره، با هر کس که تو یا من زندگی کنیم و در ارتباط باشیم رنج میبریم و رنج میدیم و لذت نمیبریم و لذت نمیدیم. دو، مخصوصا ترکیب ما بیشترین و بدترین درد و رنج رو بریم هر روی ما فراهم میکنه. پس بیا همدیگر رو کمک کنیم به عنوان یه انسان سالم که مهربانه برخورد کنیم و مشکل رو از اونجا حل کنیم، تا اینکه شما در حقیقت باز با گفتن اینکه من حالا دیگه از تهدید تو نمیترسم ولی تو انتخاب کن میخوای بمونی یا نه، به نظر من همچنان مهربانی. شما یه فکری بکنید، بذارید ما پیام ها اومده این رو بشنویم. من در خدمتتون هستم.
بله.
جنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC فرتلیتی بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
آیا غرق در بدهی هستید؟ از پس پرداخت اقساط منزل، ماشین و کارت‌های اعتباری خود بر نمی آیید؟ آیا مجبور به از دست دادن خانه‌ای هستید که به زحمت به دست آورده اید؟ آیا این نگرانی‌ها شما را از صرف اوقات لذت بخش با خانواده‌تان باز داشته است؟ توجه کنید، همه نگرانی‌ها و اضطراب شما می‌تواند بیهوده باشد. دکتر بابک یعقوبیان، وکیل امور ورشکستگی، شخصاً به سوالات شما پاسخ می‌دهد و با دنیایی از اطلاعات و آگاهی، راه‌حل‌های قانونی را در یک جلسه مشاوره رایگان پیش روی شما قرار می‌دهد.
در بسیاری از واقع شما مجبور به اعلام ورشکستگی و یا از دست دادن ملک و دارایی خود نخواهید بود. با من بابک یعقوبیان تماس بگیرید تا بهترین راه حل را به شما ارائه کنم.
برای مشاوره رایگان با دکتر بابک یعقوبیان در یکی از دفاتر وست وود، داونتاون، وودلند هیلز یا ایرواین، با تلفن مرکزی 310-295-2227 310-295-2227 تماس بگیرید. 310-295-2227 دکتر بابک یعقوبیان.
همین جمعه 29 اکتبر ساعت 11 صبح آقای جاناتان رازبانیا در مورد چگونگی کم کردن مالیات املاک مسکونی و تجاری و یا بازپس گرفتن مالیات‌های پرداخت شده در سال‌های قبل با شما سخن خواهند گفت. 818 201 0441. دکتر اوشین آکوپیان و دکتر آرمن میناسیان، دکترهای داروساز آشنای جامعه ایرانی، آماده مشاوره و رفع نیازهای دارویی شما در داروخانه های رسیدا و بلایر می باشند. دستگاه اندازه‌گیری فشار و قند خون رایگان برای مراجعین واجد شرایط، لوازم طبی و بهداشتی، داروهای ترکیبی، داروهای ترک سیگار و کنترل وزن با سرویس دلیوری رایگان در داروخانه رسیدا، تلفن 818 708 CC و بلایر 818 769 1025.
Thinking of replacing your roof? If so, go with a company you can trust. For more than 100 years, consumers have been relying on Sears for quality products and installation. Call Sears today for a free in-home consultation at 1-800-982-0321, and you can save $500 on a new roof for your home. Sears offers the latest material technology, as well as a wide variety of styles and shades. Your new roof is inspected and professionally installed to meet or exceed all codes, and your satisfaction is guaranteed. Call Sears now, and you'll save $500. Beautify and protect your home. Call Sears for a free in-home consultation at 1-800-982-0321. Call now. Offer ends soon. Not available in all areas. Installation provided by Sears authorized licensed contractors. License information available upon request. Call 1-800-982-0321 now and save $500 with Sears Roofing. That's 1-800-982-0321. Sears. Life well spent.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای هولکوی، من داشتم راجع به داستان جریان بین یه شخص مهرطلب و بهتلی طلب صحبت میکردم. داستان الان به این شکلی که شاید یکی به زندگی ما نگاه بکنه، حسرت بخوره، بگه که خب اینا که آدم های خوبی هستن، اینا اوضاع احوالشون مرتبه، بعد مشکلی ندارن و از این جمله.
آخه اینا چه فرقی میکنه؟
خب اجازه بدید من
آخه نه صبر کن همین جا، نه صبر کن آخه صبر کن عزیز من، نه صبر کن خود مهربانی همینجاست که ما دیگران نگاه میکنیم.
نه من آخه من میشناسم نگاه شما رو، اجازه بدید من الان به آخر یک جمله فقط کوتاه میگم. حالا خواستم فقط این نمای بیرونیشو فقط براتون یک چیز بگم. نمای داخلیش به این شکله که ما با هم دیگه زندگی نسبتاً توی گیومه نسبتاً آرومی داریم، به این شکل که یه سری این داستان کشمکش ها و بالا پایین ها رفتن ها و اینا توی زندگی ما وجود داره. حالا شاید خیلی از آدم ها بگن این تو خانواده و زندگی خیلی از اینا هم که مگه چیزی که آدم مطرح بکنه. من فقط این میزان شدت درد رو که به صورت حالت نرمال آیا باید، شما خودتون همیشه میگین که ما کسی برامون دعوتنامه نفرستاده تو این دنیا و بیایم و نمیدونم راحت و زندگی جداله و مشکلات و باید باهاش مبارزه کرد و سختی داره و هر چیزی راحت به دست نمیاد و از این دست صحبت ها. من نمیدونم حالا این من واقعا باید این زندگی رو ترک کنم برم پیکار خودم، چون به هر حال توی یا اینکه باید موند و همش این درگیری و کشمکش ها بود. من دنبال یه راه حلم، نمیخوام سری کاری کرده باشم، نمیدونم والا، به همین خاطر زنگ میزنم به شما.
نه ببینید عزیز، شما 3-4 مطلب رو به من مرتبط و منتسب کردید که آخه
ببخشید البته اینا نظر من بوده.
نه اون مسئله نیست عزیز، میخوام بگم که آخه برداشت با موضوع متفاوت، این که زندگی سخت و مشکله معناش نیست که مثلا من به دیوار بزنم، چه ارتباطی با هم داره؟ پس بنابراین زندگی سخت و مشکل بودنش بهانه‌ای برای رنج بردن و درد کشیدن یا به دیگران درد و رنج رو تحمیل کردن نیست. پس اون یه طرف قضیه است. دوم مسئله این است که شما که دنبال راه حلید، اتفاقا دقیقاً راه حل شما دو نفر رسیدن به این توافقه که بیا کمک کنیم به همدیگه که تشخیص درستی درباره گرفتاری و احتمالاً مشکلاتی که داریم بدیم. و اگر هر دوی شما به این نتیجه رسیدید که تیپ روانی شما مهرطلبه و تیپ روانیشون برتری طلبه، باید دو چیز رو بهش توجه کنید. یکی هر دوی شما رنج میبرید و رنج میدید و لذت نمیبرید و لذت نمیدید. دوم یکی از انواع بد ارتباطه. پس بنابراین ما هم به عنوان فرد داریم رنج میبریم، هم به عنوان جمع. پس بنابراین بیا همدیگر رو کمک بکنیم. مایی که به هر حال با هم ازدواج کردیم، من نمیدونم چه مدتی به هم زندگی زناشویی داریم.
28 سال.
پس چند سال؟
28 سال.
بسیار. بنابراین پس اصلا بحث من بحث جدای طلاق نیست. بحث من درست بس اینه که شما میگید یه میخی تو دست من رفته، یه میخی تو پای تو. بیا بریم حالا که این تشخیص رو دادیم، میخ دست من و میخ پای تو رو بکشیم که هر دو راحت و آسوده باشیم.
قبول نمیکنن؟
نه، داستان قبول نمیکنن برمیگرده به این که ماجرا پس جدیتر از مهر طلبی و برتری طلبی. یعنی من نمیدونم. ببینید شما هیچ اطلاعاتی به من ندادید، بعدم شما با اون نتیجه گیریایی که میکنید من رو به اجازه نمیدید و نخواهم داد که حدس و گمان بزنم. به نظر من موضوع شناخت مهر طلبی و برتری طلبی بهانه‌ای برای طلاق نیست، برای اینکه یه تیپیست. شما بیاید اینجوریش نگاه کنید، شما اگر همسرتون یه آدم عادی و معمولی باشه بهش بگو که فرض کنید این سی دی که من دارم درباره تیپ مهر طلب 60 تا ویژگی آدم مهر طلب تو 3 ساعت
من اخیرا خریدمش منو
و 40 تا مشخصه برتری طلب است که اومده. بیا من و تو دوتاش رو بشنم، 5 ساعت وقت رو میذاری دوتاش رو میشنم، بعد بهش میگی تو نظر راجع به این دو تیپ و من و خودت چیه. اگر شما نه در جهت محکوم کردن نه در جهت اثبات و رد حرکت کنید، بلکه در جهت اینکه بیام من و تو بفهمیم ببینیم چه خبره، ایشون که آدم عجیب و غریبی نیست. شما تشخیصتون که تیپ برتری طلب، تیپ برتری طلب که بیمار روانی نیست که بخواد از واقعیت بگریزه. بنابراین ممکنه هر دو توافق کنید سر مهر طلبی شما و بعدن اصلا ایشون برتری طلبی رو نپذیره. اصلا فرض رو بریم میگیم، اولا من اونجا وقتی 40 تا مشخص دارم میگم این کار ساده نیست، یا فرض کنید 60 تا ویژگی شما. حالا الان یه چیز دیگه مشخص میشه، 100 مورد تو زندگی شما دو نفره که غلطه و بده و باید تصحیح بشه. 60 تاش مال شماست، 40 تاش مال ایشونه. شما حداقل اثبات خودتون رو میتونید درست کنید و حسن کار اینه که اتفاقا درست کردن نسبت خودتون به ایشون کمک میکنه که به گونه دیگری به شما که حالا یه آدم بهتر و سالم هستید نگاه کنن و خودشون رو به صورتی که باید در اون مسیر قرار بدن. برای که عامل بسیار مهمی که سبب میشه آدم ها بخوان عوض بشن این است که دیگری تغییر پیدا کرده و حالش خوب و خوشه.
بنابراین من کارو کردم دکتر و در یعنی من خودم دارم خودم رو یه جراحی میکنم، البته جراحی که در هوش کامل هستم نه تو حالت بیهوشی. من مدت خیلی زیادی دارم برنامه های شما رو گوش میکنم و خیلی متشکرم از این وقتی شما راهنمایی میکنین به همه و خیلی موثر بوده و من لااقل حداقل خب میدونم که اگر اتفاقی برام میفته، اگه افسرده میشم، اگه حالم بده، اگه شیمی مغزم بالا پایین میکنه و هم هر حالتی که دارم و حالا دیگه میتونم احساس کنم، میتونم بفهمم که چرا اینطوری هستم و مقابلش هم من الان چیزی رو که برای من آدم ورزشکاری نبودم شروع کردم به ورزش کردن، غذام درسته، ورزشم درسته، خوابم درسته، تمام تلاش ها رو میکنم ولی همونطوری که میدونین طرف مقابل من نمیتونم تر خودم رو دارم تغییر میدم و تغییر دادم تا بوده زیاد
نه من
ولی طرف مقابل
رو اونو شنیدم عزیز. نه
مشکل من اونه.
نه ببینید همیشه مشکل ما یکی دیگه است، مشکل اتفاقا خود شمایی. شما قرار تغییر خودتون رو بکنید، شما قرار تغییر خودتون رو بکنید، بعد از این تغییرات ببینید صلاح شما چیه، ایشون هم کمکش کنید. چون گفتم مگر اینکه من بگید مشکل ایشون برتری طلب تنها نیست، کمکشون کنید که با این واقعیات ایشون هم آشنا بشن. یعنی بگید به عنوان یک دوست، به عنوان یک همسر، من از تو میخوام که این 5 ساعت مطلب رو تو هم بشنوی، بعد نظر تو من بگی، یا حتی بیا با هم بشنویم. هی قطعش میکنیم چون شماره به شماره من اومدم دیگه، شماره 1 رو میشنویم یه حرفی میزنیم، 2 رو یا یه دفعه اول میشنویم بعد میایم سراغ شماره. اگر ایشون به اون نتیجه‌ای برسن که شما رسیدید، خب ما خیلی راه رو اومدیم، چون تشخیص در مسائل روانی یا موضوع روانی بیش از نیمی از درمانه. اگر ایشون هم به این توافق رسیدن که من تیپ برتری طلب دارم تو تیپ مهر طلب، مثال خود ایشون میدونن با توجه به بحثی که در مقدمه اومده به همون جا اومده داری رنج میکشی، خب چرا رنج بکشیم؟ تا بیا یه کاری براش بکن.
تو مشکل سر اینه که ما همونطور که خودتون با توی صداهای مختلفتون یا تو نوارهای مختلفتون عنوان کردین در رابطه با عصبانیت در مورد خشم و همه اینا، اون اشخاصی که این تیپی هستن به خصوص من اینو تمام مدت احساس کردم و همیشه هم سعی کردم بهش توضیح بدم، براش دلیل بیارم، براش به گذشته ها برهان بیارم، بابا ببین دیدی این بوده این فلان. هرگز 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 یک سر سوزن یک قدم عقب مرغ یه پا داره. حاضر نیست که بگی که آقا یه بار منم میگه آره همه خب مشکل دارن، هم از اون شعارهایی که خودتون ازش صحبت میکنین، شعار که آره فلان چیزا خوبه اینا بده، نمیدونم همه مشکل دارن، منم مثل بقیه هستم، ولی وقتی که آدم به طور مشخص داره روش انگشت میذاره.
نه عزیزم، آخه شما نصف بحثو میکنین نصف بحثو نمیکنین. اگر همسر شما این حرفو من بزنم، حرف این است که همه آدما پول دارن، یکی یه دلار داره، یکی یه میلیون داره، یکی 100 میلیون. شما که نمیتونید بگید فرقی نمیکنه. این پرت و پلاها چیه؟ این داستانی که همه دارن که مسئله رو حل نمیکنه. ما یه حداقلی از درآمد رو میخوایم برای اینکه بتونیم درد نکشیم از بیپولی. پس بنابراین جمله این که همه دارند یا همه پول ندارن، همه یکی یه مقدار بیشتر میخوان یا همه اختلاف دارن. بله اختلاف یه زن و شوهر یکی که میگه بریم سینما، میگه نه اختلاف یه زن و شوهر نیست که اینکه بخواد اون کی رو بکشه. بنابراین ایشون نمیتونه به بهانه اینکه همه اختلاف دارن وارد این بحث، پس اونجا با جلوشو گرفت. دو، ما اگر قبول داریم که یه ایرادی داریم که نمیتونیم با ایرادمون حرکت کنیم. من اگر به این نچرستم که پام شکسته دستم شکسته که نمیتونم بگم حالا میخوام برم برقصم، خب باید بشینم و بعدم اولین قدمی که باید بردارم این است که شکستگی پامو درست کنم. بنابراین شما دو تا بحث اینجا هستن، چرا وارد مهتر و برتری تر میشه؟ ولی اگر یک کسی به شما گفت که چون همه اختلاف دارن پس مهم نیست و اگر من هم هیچیم نیست و به قول شما این همه باش بحث کردید به یه جایی رسید، شما اصلا با مسئله برتری طلبی رو برون نیستید. چی گفته ایشون برتری طلبه؟ ایشون وارد مرحله بیماری میشه، میره خودشیفتگی، نارسیسیزمه. ایشون وارد مرحله برتر و بالاتر این مسئله میره، یه نوع خشم و تنفری است که نسبت به همه چیز از جمله خودش داره. مسئله برتری طلب
اونا رو همه رو من میدونم، دقیقاً درست میگین، همینطور هم هست، واقعا هم همینطوره. من فقط میگم موندم که مواردی که پیش میاد مثل داستان بتمرگ و بشین و بفرما و ایناست، بهش میگم خب عزیزم تو هر چیزی رو که میخوای به من بگو، اصلا برای من مهم نیست تو چی میخوای بگی، فقط با یه لحن دیگه بگو. اون چیزی رو که به من میگی اولا داری به من توهین میکنی، من حال منو بد میکنی، منم باید متقابلا باید درگیر بشم، نمیخوام اینا رو، چیکار باید بکنم؟
آخه عزیزم شما آخه من تعجب میکنم، شما میچرخی و هیچ رای نداره اگر کسی نخواد با شما تنیس بازی کنه.
دقیقاً.
خیلی خب پس تموم شد. آخه ببینید شما چرا 28 سال دنبال این راهید یا الان دنبال این راهید؟
به خاطر ضعف، به خاطر
نه 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 شروع بشه. نه.
ترس، به خاطر اضطراب، به خاطر
نه خب شما از ایشون بدترید. ببخشید منها. شما به ایشون نگید کله شرط. شما از ایشون کله شرط‌تر یه دنده ترید. عزیز من شما آخه سر هیچ همیشه یه چیزی پشتش میارید برای که فکر کنین مطلبو میتونین توضیح کنین. اصلا یعنی چی؟ خب اگر مثل این است که من به شما بگم که اینو بخ دوا رو بخرید، شما میگید بله باید خرید ولی پول ندارم، خب فرقش چیه؟ ما دوا رو نخواهیم داشت. بس درباره مرگ و زندگیه، بس درباره دوا و پول نیست. شما اینکه پول ندارید کارتون تمومه. الانم شما به من برمیگردید میگید من به این اصلا نتیجه رسیدم که همسر من خیلی گرفتاری داره، قصد خوب شدنم نداره، برای منم تحمل این شرایط سخت و مشکله، تکلیف کار روشنه، هیچ حاضرم نیست قدم برداره، که من اصلا با اینا موافق نیستم، ولی فرض رو بر این میگیریم ایشون همینی که شما میگید هیچ قدم بر نمیداره، شما تصمیم میگید تو این زندگی خواهید بمونید یا نه. بعد یه دفعه نمیتونید بگید از ترسم. ترس چی؟ شما اون وقت پس چرا واقع بین نیستی؟ شما از اون آدم انتظار دارید که واقع بینانه با موضوع برخورد کنه، خودتون با واقع بینی موضوع برخورد نمی‌کنید.
نه من منظور من اون گذشته من بوده که میگفتین چرا تا حال این تو این همه مدت گذشته، من الان دیگه یه وضعیت دیگه دارم، من الان دیگه ترسو چیزیم، ولی من فکر کردم که برای یه همچین چیزی، البته اینو ناگفته نمونه، این شاید یک بار در روز به طور متوسط ممکن یه بار سه بار در روز اتفاق بیفته، یه بارم سه روز نیفته یک بار، ولی در کل این داستان همواره وجود داره.
آخه عزیزم ببینید، باز شما بذارید یه جای صبر کنید. اصلا فرض کنید همسر شما چه تیپه. ببینید برخی از آدم‌ها تو خانواده‌ای بزرگ شدن که اصلا درشت و زشت و تند حرف میزنن، شما اصلا اهمیت نیست، این موضوع فقط حرف زدن، این که آدم به خاطر این زندگیش رو هم نمیرزه. بپذیرید همسر من از یه خانواده‌ای و از یه جایی میاد که حرف تند و تیز و خشن و زهرآلود رو میزنه، زخم زبون بد خشمگین و عصبانی داره. این مشکل به قول شما هفته سن هفت دفعه است، حالا هر جور که بخواید تقسیمش کنید. شما چرا به خاطر این موضوع اینقدر شما جدید؟
دقیقاً همین امروز تو فروشگاه که داشتم از در همین دری که ازش صحبت کردم مثال زدم براتون، داشتم رفتم بیرون خرید بکنم، تو فکر خودم همین بود که من می‌خواستم بهش آخه این از خانواده پایینی نیستش که بخواد اون، ولی این کاراکتر کاراکتر پایینیه، متوجه این خانواده کاراکتر پایینی.
شما تخصصتون اینه که چیزی پیدا کنید اضافه کنید به موضوع که نشه حلش کرد. چه اهمیتی داره که ایشون از خانواده خوب یا بدی؟ ایشون اگر چنینه تموم شد رفت. بعد من به شما میگم یه دادم اینجوری بار اومدن، اون که بحث من و شما نیست عزیز.
دقیقاً
بحث من و شما این است که اگر همسرتون این گونه حرف میزنن و این موضوع اصلی و اساسی زندگیتونه، شما بی‌حسی بی‌احساسی اهمیت نداره.
ایشون افسردگی به وجود نمیاره دیگه.
نه، نه،
من امروز همین اومدم خونه حرف نزدم باهاش، بعد احساس کردم صورتم داغ کرده، فشار
نه، نه، با بالا. نه باز شما شروع کردید. اگر شما نسبت به این موضوع بی‌اعتنا باشید، بی‌حس و بی‌احساس باشید، یعنی اصلا برایش هم ناراحت نمیشید که افسردگی به وجود افسردگی. ها خب پس هیچ چیز. پس شما من نگید ایشون امکانه باشن، شما از ایشون بدترین. عزیز من، آخه استدلالاتون درست نیست.
میدونی یه جوری آدم،
نه شما اگر اومدید از پای تلفن از من اجازه طلاق بگیرید ببخشید من
نه،
آخه دقیقاً در اونجا میچرخید. شما عزیز من، شما 30 جور راه رو همه رو بستید برای که آخر کار ببینید چه فایده ای نداره. یعنی پیداست آخه چرا شما شب خودتون بشینید صحبت خودتون، شما دور اون میچرخید، آخرش من به شما برمیگردم میگم یه کسی، فرض کن این کسی به ژاپنی ببنه شما فحش بده، وقتی نمیفهمید میگم افسرده میشی. من توانایی دارم. آدما وقتی حرف زشت میزنن دهن خودشونو کثیف میکنن، گوش منو کسی کثیف نمیکنه، مغز منو کسی کثیف میکنه، فقط وقتی میکنه که من اجازه بدم بره تو گوشم و مغزم. نگذارید این مشکل شما اینه، این مشکل رو اینجوری بهش بی‌اعتنا باشید، مسائل جدی تر. و حالا یه وقت دیگه فکر کنید بعد زمان اون توصیه
مسائل مثلا تو همین رابطه مسائل احساسیمون با هم دیگه به چه شکلی
هیچی مسائل احساسی نری، وقتی تو زندگی درد و رنج از احساس خبری نیست. شما که وقتی من گرسنه هستم که دیگه حالا نمیشه گفت که دسرمون چیه، من اون ندارم بخورم، دسر ندارم، قاشق چنگال ندارم. شما همچنان اگر سی دی رو سفارش دادید که اون شخصیته، لطفاً مال خودتون پیشون رو بدید، دو تایی بشنوید، ببینید شاید به یه جای دیگه برسید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. موضوع خود
تمنام
خواهش میکنم،
روزتون بخیر.
تمنام شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
دفاتر وکالت دکتر هیراد دادگستر، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال. دکتر هیراد دادگستر، وکیل برجسته مطرح در رسانه‌های وال استریت جورنال، سان فرانسیسکو کرانیکل و لاو 360. دکتر هیراد دادگستر، وکیل شایسته شأن بالای جامعه ایرانی. 1-800-322-3424. سلامات بدنی در تصادفات و سایر سوانه، کلاس اکشنز و دعاوی کارمندی. دکتر هیراد دادگستر، 1-800-322-3424. رعایت قوانین رانندگی برای حفظ ایمنی شماست و در صورت تصادف تضمین کننده احقاق حق شما. دکتر هیراد دادگستر، 1-800-322-3424، 1-800-322-3424، dadgustarlaw.com.
شنوندی ارجمند، اگر شما به دنبال حفاظت از اصل سرمایه، ایجاد درآمد شایان توجه و رشد مناسب سرمایه خود هستید، من بروز سلطانی از شما دعوت میکنم هر پنج شنبه 5 بعد از نیم روز همراه برنامه سرمایه گذاری در اقتصاد نوین باشید.
سلام، من شان فرهمند در دانتان الی موتورز مانند همیشه بهترین مدل های مرسدس بنز را با مناسب ترین قیمت ها به شما عرضه می کنم. 800-994-3852.
شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد.
ای دل بره مردانم، دنیا دل دیوانم.
بزم خراباتیان، کنسرت سینا بیات به همراهی گروه نجوا، سرپرست گروه مهداد عرابی، 14 نوامبر ساعت 7 شب در ویلچر ایبل تیتر. مراکز تهیه بلیت: پولسون چویس، وودلند هیلز مارکت، کیو مارکت، شرکت کتاب، میوزیک باکس، ساوند سیتی، شاندیز، ملی تیکت دات کام و 08 ایرانیان. تلفن اطلاعات 714 718 86 80، 714 718 86 80.
شنوندگان گرامی، به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس استراب، استرس، افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منیک دیپرشن، بایپولار، خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو در روز سه شنبه دوم نوامبر در شهر شرمن اوکس دارم. محل برگزاری 14755 ونتورا بولوارد بین ون نایز و سپولودا است. بنابراین سخن درباره ترس و استراب و وحشت و هراس و نگرانی و وسواس و رفتار اجباری است و استرس، فشار روانی اجتماعی، افسردگی و شیدایی و خشم و عصبانیت سه شنبه دوم نوامبر در 14755 ونتورا بولوارد بین ون نایز و سپولودا. این کنفرانس از ساعت 7:30 بعد از ظهر بوده، مثل همه کنفرانس های من 8 هفته است و ورودی اون هم 100 دلار. همچنین در روز پنجشنبه 11 نوامبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانس یک ساعته درباره تست تووا، ADD، ADHD و تست چون گرایش های افسردگی، اضطراب و وسواس رو نشون میده و استفاده از دارو و نورو فیدبک برای معالجه این گرفتاری ها و بیماری هاست. در این برنامه آقای دکتر محسن محمدی و من در خدمتتون خواهیم بود. ورود آزاد و رایگان هست و اگر هم پرسش بیشتری دارید یا درباره این برنامه، میتونید با تلفن 818-451-6666 آقای دکتر محمدی، 818-451-6666 تماس بگیرید. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم، از یک شنبه 19 دسامبر تا یک شنبه 26 دسامبر، روزی بعد از کریسمس، به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای مکزیک. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. حتی بنده دیروز امیدوار بودم قیمت‌ها از اول ماه تغییر پیدا کنه، تغییر کمی کرده ولی احتمالاً از اول ماه بیشتر خواهد بود. نتیجتاً اگر مایلید که حتما تشریف بیارید، شاید بهتر جای خودتون رو از حال رزرو کنید. 1-800-819-91. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
با من هستید؟
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
سلام عرض کنم دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
متشکرم.
من قبل از اینکه سوالم رو مطرح بکنم، عذرخواهی می‌کنم، فارسی من زیاد تعریف نداره، ممکنه بعضی وقتا کلمات یادم میاد، توفیق بزنم، معذرت خواهید.
نه خواهش می‌کنم بفرمایید.
عرضم حضورتون که سوال من یا اشکال من در مورد پسر 21 سالم هست. این پسر تقریبا حدود یک سالی هست که به گفته خودش عاشق یه دختر شده، دختر خارجی، مال یکی از این ممالک آمریکای جنوبی، و این دخترش ایلیگال ایمیگرانت هست، حتی سوشال سکیوریتی نداره، هیچ تصدیق نداره، هیچی نداره. من یک سال در گوش این پسر میخونم که بابا جون، این همه دختر هست، مخصوصا دختر ایرانی، چرا دنبال همچی کسی رفتی؟ تو رو اسیر کرده، تو رو
چجوری اسیر کرده؟
یعنی هر مثلا یک ساعت که ما بعد داریم پدر و پسر با هم صحبت میکنیم، هر چند ثانیه تکس مسیج میفرسته.
خب اگر نه، فرض کن اگر یه دختر امریکایی یا ایرانی بود، فکر کنی ممکن این کارو نکنه؟
و بعد این دختر یه دختریه که من چندین بار دیدمش، یه دختریه که میبخشه، یه دختر سلیته، یه دختر بی‌تربیت، از اون دختره بدی هست که پسرها رو تو تله میندازن با زبان خودش.
از کجا میدونید اینا رو؟
من از طرز صحبتش، از برخوردش معلومه. و پسر ما اینقدر پسر ساده و حالوه که هر کی بگه.
خب حالا میخواد چیکار بکنه پسر شما با این دختر؟
بله.
با این دختر نگرانی شما چه هست؟
نگرانی من اینه که من الان سال دوم دانشگاهشه، این اصلا نمیذاره این پسر به درساش برسه، هر همیشه مزاحمش میشه.
آخه نه ببینید عزیز، نه صبر کنید یه مقداری بذاره انصاف بدید. شما اگر یه پسری دارید که دانشجو است و یه دختر اینچنین و ایلیگال و تو این مملکت و مال یه کشور دیگه و معمولا زبانش هم خوب نیست، بچه شما را اسیر کرده، فکر میکنید بچه شماست که بیمار است و بیشتر ما باش گرفتاری داریم تو اون دختر؟
پسر بیماری پسر من به نظر من اونه که ساده است، هر چی هر چیزی باور میکنه.
نه نه، با سادگی آدم باور نمیکنه. آخه این دو قصه سادگی و باور نیست. بله والا چی گفته بهش که باور کرده؟ بعد شما چرا فکر میکنید درسش از درسش میفته؟
از حالتش معلومه. مثلا پس من دو سه هفته بود که ندیده بودیمش. خانمم گفتن بریم سری بزنیم ببین چیکار میکنه. دو ساعت بعد از دو ساعت که ما اونجا نشسته بودیم همش تکست مسیج. من شمردم 53 بار تکست مسیج فرستاد. من آخرش عصبم خراب شد، گفتم بابا جون من سه هفته است رو ندیدیم، اومدیم اینجا ببینیم چیکار میکنی، درس ها چجوری فلانه. به هر کی نگفتم به این دختره، به این دوستات بگو من این دو ساعت رو در میخوام با پدر مادرم بگذارنم، بهش بگو که تکست مسیج نفرستن.
حالا من یه سوال آخه ببینید عزیز، شما که اینقدر خودتون رو با حدس و گمان همه چی میدونید، فرض کنید اصلا پسر شما این دو ساعت تکست مسیج خاموش میکرد، ما هیچ مشکلی نداشتیم؟ نه ببینید عزیز، شما یه چیزی رو بهانه میکنید برای یه چیز دیگه. شما من میگید رفتار پسرتون درست، میگم نه حتما بعد از تو غلط بسیار، ولی شما یه پسری رو بعد از به قول خودتون دو سه هفته رفتید ببینید والا این کار میکنه، ولی اگر این کار نمیکرد ما مشکلی نداشتیم. خب داریم. ببینید مشکل چیزای دیگری است، موضوع فرزند شماست، نه سادگی مشکلشه و نه اینکه تکست مسیج میفرسته، گرفتاریاش گرفتاری دیگه است. شما من بفهمید چند سال امریکا هستی؟
من خودم 30 ساله.
اون وقت چند تا فرزند دارید؟
من یه دختر دیگه دارم 19 سالشه.
این پسرتون فرمولید 22 هست؟
21.
اون وقت اولا دخترتون نظرش راجع به برادرش چیه؟
دختر من به طور کلی حمل بر تعریف نشه، دختر من اصلا بی نظیره، انقدر دختر خوبیه، درس خون، خوش اخلاق اینا، و برادرش هم خیلی دوست داره. یه هفته که نبینتش دلش تنگ میشه. هفته قبل که رفتیم پسرمون ببینیم، دخترم اصلا بی صبرانه منتظر بود که برادرشو ببینه. رفتیم اونجا اصلا انگار نه انگار پدر و مادرش اینجا هستن، خواهرش اینجاست. بعد وقت مادرش ازش پرسید بابا جون تو هیچ دلت برای پدر و مادر تنگ میشه؟ میگه گفت نه تو ضرور است دلم تنگ
نمیشه
و فقط من خواهرمو دوست دارم، دلم فقط برای خواهرم.
حالا من یه سوال دارم، پسر شما چرا از شما جدا شد؟
چرا جدا شد؟ در اینکه مدرسه‌اش دور بود، یعنی تو دور زندگی میکنه.
بسیار، پس تو دور زندگی میکنه.
بله.
اون وقت به من بفرمایید که خودش دوست داشت که بره تو دور زندگی کنه؟
بله.
آیا یه دلیل اینکه در دور دلش خواست زندگی کنه بود که از خانه میخواست فرار کنه؟
اون موقع نه، این خیلی هم به ما چسبیده بود، خیلی هم دوست داشت، ولی اصلا این پسر به کلی اصلا از این رو به اون رو شده. فقط یک نکته رو میخوام خدمتتون اشاره بکنم. من حدود تقریبا 10-11 سال پیش بود که شما تلفن کردم راجع به این پسرم. اون موقع یه پسر 10-11 ساله اصلا دامن مادرش رو دل نمی کرد. خونه که مادرش که میاد خونه اصلا 20 بار 30 بار 50 بار ماچو بوسه می کرد، می افتاد گردن من. بعد من به شما تلفن کردم گفتم آی دوتر من از این مهر و علاقه می ترسم، غیر عادیه. و شما فهمیدید از کجا معلومه که این پسر شما عاشق شماست؟ گفتم مگه چی ممکنه باشه؟ شما فهمیدید که این از یه چیزی ترسیده، احساس امنیت نمیکنه. بعد کاشه به معلومات که اون موقع این فیلم لاین کینگ اومده بود که اون پدر سیمبا میمیره و فلان. بعد از اون گفت به مادرش، یه روز گفته بابا ماما ممکنه شما یه روز منو تنها بذارید و فلان. ولی من اون پسر 10-11 ساله رو با این مقایسه میکنم اصلا از زمین تا آسمون فرق کرده.
خب آخه ببینید عزیز، ببینید برخی از اوقات وقتی بچه ها یه چسبندگی و وابستگی به پدر و مادر دارن، بعد از اینکه احساس خفگی میکنند میخوان جدا بشن. خیلی از وقت این جدایی هیچ معنای خاصی نداره. علاوه شما میتونستید برای پسرتون با ویژگی‌های روانی که او داره و شرایطی داشتید یه روز یه قهرمان باشید، ولی میتونه در 20 سالگی نباشید. یعنی او شما رو در زمینه‌های مختلف قبول نداره، نظر و عقیدتون رو درست نمیدونه، یا برخی از وقت فقط برای اینکه ثابت بکنه که من یک کس دیگری هستم یه جور دیگه عمل میکنه. ولی من دلیل نمیدونم خودتون ازه. ببینید شما من بفرمایید که خطری فرزند منو تهدید میکنه، میگم احتمالاً میتونه خطری باشه و همطور که شما نگرانید مسائل مدرسهش مرا، ولی دلیلی براش ندارید. نگرانی شما بیشتر به این آتش دامن میزنه. علاوه شمایی که درباره اون وابستگی الان اشاره فرمودید، پسر شما به اون دختر وابسته شده، یعنی اون دختر بلده به گونه ای نقشی ایفا کنه یا واقعا این گونه هست، شاید هم حتی به فرزند شما علاقه منده، که در نتیجه پسر شما در کنار او بودن بهش آرامش میده یا لذت میده یا شادی میده.
خودش میگه چندین بار گفته من وقتی از درسم تو دیپریشن میفتم فلان، تنها کسی که منو راحت میکنه این دخترش تلفن میزن. ولی موضوع تا اینه که این دختره که دختر 20 21 ساله است، این پسر من چهارمین پسری که در از سن 16 سالگی داره با پسرها بیرون میره و اینو میترسم گولش بزنه. آخه
نه ببینید حالا بذارید باز بشه، مثلا گولش بزنه چیکارش کنه؟
یعنی چون گرین کارت نداره
بخاطر
دلیل اینو مثلا بچه
داری اصلا نه اصلا حالا بچه داریشو میفهمم، ولی مثلا ازدواج برن جدا میشه.
خب این زندگی نشد که.
من نگفتم زندگی بیشه، ولی آخه عزیز من اگر به شما برگشتم بودم سرم درد میکنی، شما نمیتونی که زندگی نشد. کسی میگه سردرد خوبه، ولی اینکه شما اینقدر نگرانش باشید درست نیست. بله به مطالبی که میفرمایید به من نشون دهنده یه پدر بسیار مضطرب و نگران میده.
برای خودتون
خب ببینید عزیز، من اگر بدونم از سر و صورتم خون میریزه، بعد یکی من بگه لباست کثیفه، بگم نه نیست، بعد بگم خب من خون داره میریزه، خب آخه قربونتون شما یادم مضطرب و نگران نیست، استرابتون حل کنید. علاوه شما یادتون الان من چه دو دقیقه قبل چی فرمودید پسرتون میگه من میرم تو افسردگی، این دختری که منو بیرون میاره، چرا پسر شما باید افسرده باشه؟ خب نه ببینید دو تا احتماله، یکی اینکه فرزند شما امیدوارم اشتباه کنه افسرده نیست، مثلا یه چیزایی ناراحتش کنه غمگینش کنه افسرده، یکی افسرده است. خب اینجا ما با بیماری روبرو هستیم. این ماجرا به نظر من از 199 ماجرای دختر یکه. شما وقت بعد افسردگی پسرتون رو که یه بیماری خطرناکه رو نادیده گرفتید، چسبید به اینکه این دختر مثلا واش چه میکنه، برای تازه این دخترم شه دختر دیگه پیدا میشه. برای پسر شما که الان چیزی نداره که کسی بخواد ازش بگیره غیر از بودن با او.
من از آتیه میترسم.
آخه آتیه ببینید عزیز، ما قرار کار درست امروز بکنیم. آتیه رو وقتی وارد سیستم کردید همیشه گرفتار میشیم.
علاج واقعا بتربز وقوعه.
اگر شما بتونید، به علاوه شما واقعا رو نمیدونید. کی گفته این واقع است؟ نه ببینید شما کاملا یه آدم مضطرب و نگرانی هستید که جهان رو یه گونه‌ای میبینید که خب آزاردهنده است. ببینید عزیز، از هزار تا فکر بدی که منو شما میکنیم که فکر کنیم اتفاق میفته، یکیش هم اتفاق نمیفته. آخه تیپی مثل شما برای همه چیز عیب و ایراد میبینه.
حالا به نظر شما، من فقط یه سوال دارم از خدمتتون، آیا من پسرم که در این به این سن و سال رسیده، آیا من کار اشتباهی کردم؟ چیزایی بوده که باید میکردم نکردم؟
حتما.
پدر بدی بودم؟
نه پدر بدی نبودی.
نه چه کار باید بکنم؟
نه ببینید عزیز، بذارید من به شما چی بگم. فرض کنید من اصلا بپذیرم استراب شما رو، استراب شما میتونه موجب استراب و افسردگی فرزندتون، بله در شما یه مقدار علائم ارثیش هم شاید بشه دید، برای که یه ذره غم و اندوه شدید هم شما دارید. خب پس ببینید مشکل اصلا بحث اون نیست، الانو نکنید. شما الان یه پسری دارید تا اینجا بهش دوستش باشی، و بعدم این داستان این که ما بعد از 3 هفته اومدیم تو رو ببینیم و اون سوالا رو اصلا نباید از کسی کرد. اصلا چه سوالی داری؟ حرف این است که پسرم ما دلمون برای تو تنگ شده اومدیم تو رو ببینیم. خیلی هم خوشحالیم تو رو میبینیم. سوال این که تو دل برای ما تنگ شده خیلی سوال عجیب و غریبیه. اصلا برای چی میپرسی؟ برای شما که دارید میبینید چیکار داری میکنی. از اون گذشته او باید خاطرش آسوده بشه، کنار شما که میاد راحت و آسوده است. شما رو داره، حالا میره دنبال چیزای دیگه. نه اینکه برای داشتن شما باید یه عالمه گوشش بکنه، کار بکنه، رنج بکشه، شاید هم نشه.
آخه از ما رو برگردونده، من از این میترسم.
خب برگردونده. نه ببخشید. ببینید عزیز، مردمان دیگه ای که از شما رو برگردوندن وضع بدی داره؟
خب این پسر
چه ارتباطی داره؟ عزیز من از شما رو برگردونم، من چه آسیبی میبینم؟ شما یه فرضایی دارید. اولا اصلا نظرتون درست نیست که از ما رو برگردوند. این یک. دوم اصلا بر فرض محال که این فرزند شما تصمیم گرفته شما را اصلا دیگه نبینه. خب اولا یک، آدم‌ها با ندیدن شما بیمار نمیشن، گرفتار نمیشن. دو، شما باید بدونید که چه کردی. سه به کنار، فرزندتون بیماره، مشکلشو حل کنید. شما اگر با همسرتون و دخترتون تشریف ببرید پلوی روانشناس، یه ساعت وقت بگیرید و داستانشو بگید، دو تا احتمال داره. یکی اینکه به شما میگه بیخوری نگرانی برید دنبال کارتون، یکی اینکه به شما برمیگردن میگن نه، احتمال داره این موضوع به مسائل باشه، این رو تعقیب کنید. مثلا فرزند شما با توضیحات که میدید که اطلاعات بیشتری میخواد، هم از ناحیه شما هم همسرتون هم دخترتون، افسردگی داره، مشکل افسردگی است. پس بنابراین این 99% مسئله شماست. پس شما از جانب همون خواهری که دوست داره او رو آشنا میکنید، آگاه میکنید با موضوع، خواهرش میره باهاش صحبت میکنه که برادر حالت شاید خوب نباشه، کمک بگیر. نه راجع به دختر صحبت کن، برای که مشکل ما دختره نیست، مشکل ما افسردگی فرزندتون. یعنی موضوع رو بخواید حل کنید تا اینکه موضوع رو به میل خودتون بچرخونید، چون همچین توانی ندارید.
حالا من فقط یه نکته دیگه، من مثلا دیروز خانمم تلفن کرد ساعت 6 بعد از ظهر، گفت خوابم. بعد خانمم گفت اوکی حالا برو بخواب، بعدا صحبت میکنیم. هنوزم منتظریم که تلفن بزنه.
بی خود آخه عزیزم، شما یه دنیایی برای خودتون درست کردید، انگار فرزندتون تو امرجنسی، دکتر میخواد یه صحبتی بکنه و یه چیزی بگه.
نموزین آخه اگه از ما جدا بشه میترسم دنبال کارهای دیگه بره، مواد مخدر.
عزیز من همیشه بچه هستن شما، این از همیشه میره بچه شما. پسر من الان میتونه تصادف کنه بمیره، سوار هواپیما امروز فردا میخواد بشه برگرده، ممکنه کشته بشه. عزیز نکنید اینجوری، این کسبش زندگی نیست. خب معلوم مثلا نمیخوام تحمل کنم شما رو. من اگر شما پدر من بودید یه روز تحملتون نمیکنم با این همه نگرانی. من که نشستم صبح تو غروب یه کسی به من بگه چه بدبختی ممکنه اتفاق بیفته.
حالا شما چی میفهمید؟ هر چی شما بفهمید در حال حاضر من چیکار بکنم؟
نه من الان عرض کردم خدمتتون، من به پیام هام رسیدم، اجازه بدید که ما پیام ها رو با هم بشنویم، بعد خدمتتون عرض کنم. ببینید ما قرار واقع بینانه با موضوع و مسائل برخورد بکنیم. ما نمیتونیم استراب و نگرانیمون رو وسیله و بهانه ای برای کنترل کردن و ناراحت بودن و ناراحت کردن دیگران قرار بدیم. حال شما حال بدیه، فرزند شما یه کاری کرده که کمی کمی شما رو داره اذیت میکنه، ولی این بسیار متفاوت است که شما اینچنین گرفتار بشید. روی خط باشید، بذارید پیام بار بشه، من در خدمت. خواهش من شنگان هشمند بعد از چند پیام با ما باشید.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر، حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
فکر آسوده و راحت در پناه قانون و عدالت. برنامه تقدیمی دفاتر وکالت شهرام سلیمانی و همکاران، هر دوشنبه ساعت 1 تا 2 بعد از ظهر، 310-789-1100.
Hi mom.
Hi mom.
Hi. آخ جون چه بویی. All right. گرمه سبزی داریم؟ از کجا گرفتی؟
ایلات مارکت بودم. چه سبزیای تازه‌ای گذاشته.
مام چی میگی خوشگلی. از کجا گرفتی؟
ایلات مارکت بودم. چه میوه‌های تازه‌ای آوردی؟
حالا تو شام میتونم یه نازین شیرینی ها رو بخورم؟ چقدر تازه است. از کجا خریدی؟
رفته بودم ایلات مارکت، یه سری هم به ایلات پیستری زدم. چه شیرینی های تازه‌ای
بستنی داریم. از کجا اومده مام؟
ایلات مارکت بودم، اما احسان بستنی های مختلف
بودم. وای با این شیرینی چی بخورم؟ شیر داریم؟ آخ جون بگا فرش جوس. از کجا گرفتی؟
ایلات مارکت بودم، چه آب میوه های تازه‌ای گذاشته بودم.
گلی جون تنباکو زغال قلیون منو گرفتی؟
گفتم یه چیزی یادم رفت. مثل همیشه هیچ جای ایلات مارکت نمیشه، چه در ولی چه در لس آنجلس.
ایلات مارکت ستاره طلایی شهر، عضو صفر هشت ایرانیان.
وقتی شما نیاز به کاشت دندان، کشیدن دندان یا هر گونه پیوند استخوان دارید، اگر دندان‌های مصنوعی شما کهنه و یا لق شده‌اند و مایلید دندان‌های ثابت و زیبا داشته باشید، اگر از بیماری‌های لثه رنج می‌برید و بوی بد دهان و خونریزی لثه شما و نزدیکانتان را آزار می‌دهد، دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما، دارای بورد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند. در مطب دکتر برنا کاشت دندان فقط 899 دلار، روکش ایمپلنت فقط 599 دلار و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان میباشد. واجدین شرایط میتوانند مخارج درمانی خود را در طی 12 ماه بدون بهره بپردازند. برای تعیین وقت دیدار با دکتر برنا همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
Once upon a time, old Scrooge sat down before the fire.
Ah, humbug!
His glance happened to rest upon a bell. With great astonishment, this bell began to swing, as did every bell in the house. Without a pause, Marley's ghost came on through the heavy door and passed into the room before his eyes.
Who are you?
Oh.
What do you want with me?
I am here to warn you. You will be haunted by three spirits.
I'd rather not.
Expect the first tomorrow when the bell tolls one. Expect the second the next night at the same hour. And the third upon the next night.
Can't I take them all at once and have it over with?
To read A Christmas Carol and other books online, go to www.read.gov. Explore new worlds. Read. Brought to you by the Library of Congress and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من نمیخوام زیاد وقت رادیو رو بگیرم، فقط یه سوال خیلی مهمی که از حضورتون بکنم.
بفرمایید.
در حال حاضر من و خانومم چیکار باید بکنم؟
چی
عکس العمل باید بگیرم؟
هیچ عکس العمل.
یعنی شما فکر میکنید در از هفته، چون بعضی وقتا شنبه و یکشنبه میاد خونه، از دوشنبه تا پنجشنبه ما حتی تلفن هم بهش نزنیم، صحبت نکنیم باهاش؟
نه بهش بگید عزیزم ای کار داشتی زنگ بزن. ای شما یا همسرتون دلتون خواست یه دفعه وسط هفته تلفن کنی، خواستیم حال تو بپرسیم و همین. و بعدم شنبه شنبه که میاد، نه موضوع دختر مطرحه، نه موضوعی که دل تنگ شده یا نشده، چی خانه گرم، آغوش مهربان، مثل که همه چیز خوبه. شما باید به او اجازه بدید که عزیز اون به این نتیجه برسه که خانه محل امن و امان منه، که از همه درد و سرها و گرفتاری‌های زندگی میگریزم و به خانه پناه میبرم، نه اینکه اینجا که میام تازه میرم زیر بار یک پرسش‌ها و سوالات و یا نگرانی‌هایی که هست و بعدم خودشون رو اینقدر نگران نشون ندید. اصلا درست نیست. اولا نظرتون رو من اصلا قبول ندارم عزیز. یعنی شما با توجه به آنچه که من فرمودید، شما آدم کاملا نگرانی هستید که از پا درتون میاره. این یک. دو، این نگرانی رو به او منتقل کردن هیچ فایده نداره. یعنی جسارت منو ببخشید، اصلا اگر الان پسر شما یه جوری کپی شما میشد، ما مغز شما رو میگرفتیم منتقل میکردیم به مغز اون، وقت بود من سخت نگران میشدم آخه این چه جور زندگیه که شما دارید، این همه نگرانی عزیز. ما تو دنیای حساب کنیم، ما تو دنیای هستیم که باید پیشگیری کنیم آمادگی داشته باشیم، ولی نه اینکه نگران بشیم، اونم فکر آینده و چنجر. شما من میگید همه ماها در معرض خطریم، بله. بچه‌ها بیشتر، بله. جدا میشن، بله. برخی از اوقات فاصله های ما به عنوان ایرانی با بچه هامون که توی محیط امریکا هستن یا هر جای دیگر کشوری غیر از ایران زیادتر و شدیدتر، بله. همدیگر اونقدر نمیفهمیم، بله. جنبه های زندگیمون با هم مختلف و متفاوته حتما، ولی امریکا و ایران یکی بود و بچه های ما بیشتر امریکایی هستن، مخصوصا وقتی اینجا زندگی میکنن و ما بیشتر ایرانی هستیم حتی وقتی اینجا زندگی میکنن. این تفاوت یه ایرانی با یه امریکایی است. ولی اگر یه مقداری آروم بگیریم و یه مقدار موضوع های اساسی مبنای کار من باشه، من اگر پسر شما پسر من بود، تمام ذهن من این بود که آیا این بچه گرفتاری و بیماری داره یا نه، آیا این که میگه افسردگی واقعا چیزی به اسم افسردگی است یا نه. جمله‌مو باز تکرار میکنم، این 99% سوال شما باید باشه. اگر هست چگونه میشه کمکش کرد بره دکتر؟
بکنم افسردگیش به این خاطره که میدونه که من با این دختر موافق نیستیم، دوستش نداریم، اذیت میشه.
اصلا بچه ها به خاطر این اذیت نمیشه، افسرده نمیشه، خوشحال نمیشن، بعدم اگه شما پاپی بشید ناراحت میشن، ولی افسرده نمیشه.
حالا این ویکند که بیاد ما چیکار بکنیم؟
مهربون اصلا هیچ اتفاقی نمیفته، نه سوالای عجیب و غریب بکنید، نه بحثایی بکنید، هیچ. عزیزم این رو دو روز براش بذارید، اومده برای خوشگذرونی. شما یه هتلی هستید که ایشون شنبه شنبه اومده به میخواد لذت ببره.
خونم نمیمونه.
بره. شما که میگید میاد خونه، بعد یه نیم ساعت هم که نیم ساعت چه خوش بگذرن.
شما فکر میکنید الان مثلا یه اشاره‌ای بکنم به این دختر بگم بابا جون گرفنده چجوریه، بیا خونه و فلان ببینیمش، خوبه یا بده؟
حتما بده.
بده؟
حتما. شما چیکارش رو کیو میخواید ببینی؟
شاید خوشحال بشه که ببینم.
اصلا فایدهش چیه؟ بعد قرار بعد گفت خواهد شب تو اتاق من بخوابه، چیکار میکنی؟
نه اینو اجازه نمیدی.
خب پس بس عزیز من شما روزی که این بچه رو در مسیر این رابطه درست نمیدید هرگز نخواهید ببینید، حتی اون اگر بگه میخوام بیارمش ببینیدش. شما برای چی قدم بعدی باز گیر میافتید؟ این کنجکاویتون که نشانه کنترلتونه. ببین عزیز، استراب شما به شما میگه همه چیز رو باید بدونی و کنترل کنی و این کار دستتون میده، نخواهید بدونید و نخواهید کنترل کنید،
از به حال خودش بذاریم.
دقیقاً اصلا چی کارش دارید؟
فقط یه سوال آخر میبخشید
جان، نخواهش میکنم.
شما فکر میکنید این مثلا بزرگ بشه یه سال بعد، دو سال بعد، سه سال بعد عوض بشه یه مقداری؟
یعنی ببینید اگر فرزند شما بیماره، بیماریش مسئله من. اگر فرزند شما بیمار نیست که به نظر من نیست، این دوستیای اینجوری تموم میشه. برام اصلا تموم نشه. پسر من شایستگی و لیاقت همچی دختری رو داره. چرا فکر کنین بچهای ما خوبن اونای دیگه بدن؟ اصلا ول کنید عزیز.
خوبی بدی نیست. آخه حواس این دختر به این دختر دست نمیخوره.
نه ببینید، صبر کنید عزیز. صبر کنید. من به شما اگر بگم یه پسری و یه دختر، اگر یه پسر و دختری رو دوست داشته باشن راحت تر درس میخونن. آخه شما یه ایده های عجیب و غریب دارید. نمیگم همش اینجوره.
تکست مسیج میذاره نمیذاره درس بخونه آخه. وقتشو میگیره.
آخ. نه شما رو نمیشه قانع کرد. شما ببینید عزیز، تکست مسیج در این میزنه بچه‌تون دوست داره این کارو. اگه نداشت که نمیکرد، چطوری درس نمیخونه؟ ای برو بچه که درس بخونه با هفته روزی 16 ساعت درس بخونه.
16 ساعت نه، حداقل 5 6 ساعت درس بخونه. اونم نمیذاره بخونه.
اوکی.
وقتی هی تلفن بیاد، تکست مسیج بده، حواسش پرت بشه، نمیتونه درس.
اوکی. من که با شما به جایی نمیرسم. نه، شما هر کار دلتون بخواد. عزیز، این نگاه شما خیلی گرفتاری و بیماریه. شما اصلا از استرس شما وسواس داری. شما هم مضطرب نیستید، یا ابسست میشی با این مسئله. آخه اصلا یه چیزی داری درست میکنید که احتمال بودنش 1% هم نیست. مثلا وقتی نگاه شما رو من میبینم، بلاوه ببینید، حالا برید اون ور، اصلا نظر شما درست، شما هیچ کاری نمیتونید. حالا حاضر جل کنید؟
اگه بدونم هیچ کاری از دست من بر نمیاد، اگه ول میکنم.
لطفا این از من بشنوید، بپذیرید، بشنید کنار، هیچ تو نمیشه. خوشحالم با تون صحبت. تمنا میکنم.
خدا
رادیو ایران بفرمایید.
سلام جناب دکتر.
سلام
بفرمایید.
خواهش میکنم.
جناب دکتر
من یه خواهش باید بکنم، کمی بلندتر صحبت کنید، سپاسگزارتون میشم.
بله خواهش میکنم. جناب دکتر من 15 سال ازدواج کردم و الان یه بچه 5 سال و نیمه دارم، یه پسر 5 سال و نیمه. بعد من اون اوایلی که ازدواج کرده بودیم تا 7 سال که بچه نیاوردیم، چون هر دو نمیخواستیم. و تا این 7 سال زندگی نمیگم پرفکت و ایدئال بود، ولی خب به هر حال خوب بود. یعنی چیزی نبود که من اینقدر به فکر فرو برم که به هر حال بخوام در فکرهای دیگه هم به سرم بخوره. زندگی اینجوری بود که خب به هر حال هر دو همدیگه رو درک میکردیم و میگذشتیم.
شما چند سالتونه؟ نه صاحب، شما الان چند سالتونه؟
من الان 35 سالمه.
همسرتون چند سالش؟
اونم 37 سالشه، 2 سال از من بزرگتره.
خب شما رشته تحصیلی شغل شما و همسرتون چی؟
همسرم پزشک هستن، پزشک عمومی، و منم لیسانس مترجم زبان انگلیسی.
شما کار میکردی در تمام مدت؟ یا حداقل قبل از تولد دخترتون؟
نه نه کار نمی کردم.
شما چجوری پس زندگی
میکنید؟ نیمه وقت پار وقت مثلا.
خب چی کار میکردید؟ خب شما پس همجوری میچرخیدید برای خودتون. بچه که نداشتید من... ده جان.
نه من پارت تایم مثلا روزی 2 ساعت رو کار میکردم، بقیهش هم که کلاس های مختلف میرفتم و کارهای خونه رو انجام میدادم.
معلومه خیلی خوش بودید، مشغول بودید دیگه.
بله. بعد این که نه مسئله خاص این بود که میدونید من چون وقت خیلی داشتم و اینکه اعصاب و روحیه خیلی خوبی داشتم، من همه زندگی رو کاور میدادم و واقعا تمامه نیازهای شوهرمو به نحو احسن نیازشو برآورده می‌کنم.
خب من خیلی با این نگاهتون موافق نیستم. شما به این دنیا نصب کنید. شما به این دنیا نیومدید که نیازهای یک کسی دیگه رو به نحو احسن برآورده
کنید. بله دقیقاً.
شما نصب کنید. آقا شما یه دسته گل یاد دارید دو تایی. میشه من بگید چرا بچه نمی‌خواستید؟ مثلا
بچه می‌خواستیم ولی ایدمون این بود که مثلا حالا چند سال با هم خوش بگذرونیم.
آقا چون بچه ما صبر میدونی بعد یه حرفتون سب کنید عزیز، معنی حرف این است که وقتی بچه میاد خوشگذرونی تموم میشه.
بله.
خب این اگر اینجوریه ببینید عزیز، دو جور آدم به ازدواج و به بچه نگاه میکنه. یکی با ازدواج زندگی تموم شد، یکی زندگی شروع شد. یکی با بچه یه دنیای تازهی گشوده شد و زندگی شروع شد، یکی تموم شد. شما احتمالاً هر دو به دلیل آسیب کودک نمیخواستید. شما از کودک و کودکی بدتون می آمده به دلیل آسیبای خودتون. نتیجتاً فرضتون این بودی که اومدن بچه سبب میشه که شما از زندگیتون لذت نبرید. خب این نظر مال کسی است که یا دانایی نداره یا مهربانی یا امکانات. مال شما که دانایی و مهربانی و امکانات دارید فقط نشان دهنده آسیب انتخاب حتما غلطی بوده. برام تازه یه دونه بچه آوردید. بلکه نشون دهنده این است که تو زندگیتون از داشتن بچه و مسئولیتتون پرهیز میکنی؟
نه من از داشتن اتفاقا من خیلی مسئولیت پذیرم. من واقعا یعنی الان بچه‌مو تمام وقتم و تمام انرژیمو به پای اون گذاشتم.
خب اونجا اون
بعد از اینکه
نه سب واقعا... سب کنید از این معلوم نیست کار درستی باشه.
میدونم که کار درستی نیست، خودم هم اینو میدونم اصلا کار درستی نیست. منطقه این که من واقعا تمایل داشتم که دوتا بچه داشته باشم و دوتاشم پشت سر هم باشه با تفاوت سنی کم. منطقه الان واسه تون توضیح میدم که از وقتی که من باردار شدم اصلا زندگی من دقیقا از این رو به اون رو شد.
چرا؟
این که ببینید من تمام اون نیازایی که در دوران بارداری از شوهرم انتظار داشتم، اتفاقا نه این که من بگم بارداری سختی داشتم، اصلا خیلی راحت بودم. خیلی همه متعجب بودن که من چقدر سرحال هستم، هیچ مشکل خاصی من توی بارداری نداشتم. اون تو دیگه کوچکترین توقع و نیازهایی که یه خانم باردار از شوهرش داره اونا رو هم واسه من برآورده نکردم.
چرا؟ چرا؟
به دلیل من الان متوجه شدم که من احساس میکنم به دلیل بی‌تفاوتی و متوجه نبودم. یعنی شوهر من یه انسانیه که متوجه اطرافش نیست. یعنی شما حساب کنید که یه نفر اگر که بیاد منزل ما مثلا یه مشکل خاص داشته باشه، حالا ممکنه هر کسی تو خونه ما باشه متوجه بشه ولی این متوجه نمیشه، چون انقدر درگیر مسائل درونی خودش هست که بیرون رو خیلی کم میشه.
دقیقا من مشکلیست که از اول حرف زدم. شما دوتا آدمی بودید که خودتونم بار سنگینی روش خودتون بودید. شما هم بودید، عزیز ایشون هم بوده. به همجاست که زندگی خوبی هم نداشتید. ایشون کار میکرد یه پولی میبرده، شما برای خودتون مامان یه دختر آزاد میگشتید به قول خودتون.
نه قبل از ازدواج این نبود. قبل از این که من بچه دار بشم اصلا این نبود. ما با هم بودیم.
نه با هم نبودید.
نه عزیز من واقعا نیازم از یه شوهر اینه. من نیازم اینه که واقعا همراه من باشه. ولی اینه که شما دارین می‌فرمایید بعد از بچه
داشتن؟ نه، ایشون هیچ وقت با شما همراه نبوده. شما فقط
من نمی‌دیدم.
نه، عزیز شما نمیتونید به من بگید که ما رابطه خوبی با هم داشتیم. وقتی من بیشترین احتیاج داشتم ایشون اصلا اعتنایی به من نمی‌کرد. ایشون همیشه این بوده. شما دوتایی برای خودتون خوش بود، دوتا شریک بود. و بعدم من متأسفانه اصلا نگاه شما رو واقع بینانه نمی‌بینم. یعنی من برخلاف نظر شما عرضم این است که الان راجع به همسرتون که میگید ایشون یه کودکیه، بعد یه دنیا و جدال درونی سختی داره و به بیش از خودش به هیچ کس دیگه نمیتونه برسه. شما هم که آمده بودید به عنوان یک دوست خوب یا هرچی در خدمت او بودید، خب معلوم اشکالی نداشته، از او هم توقع و انتظاری نداشتی، اما روزی که اولین توقع و انتظار عادی کم اهمیتتون به گفته خودتون رو پیدا کردیدشون نبودن. چرا؟ برای که ایشون دل مشغول خودشه، برای که ایشون و شما هر دوتا، عرض منو ببخشید چون میخوام تون به نتیجه برسم، یه نوع خودخواهی مخصوص به خودتون داری و اون کار دستتون داده. خب حالا چه خبر شد بعد از بچه، بعد از تولد و بقیه ماجراها؟ الان چه خبر است؟
الان اینکه دکتر، الان رابطه ما به یه حدی رسیده، از بعد از اینکه بچه به دنیا اومد مشکلات مالی و شکست‌های مالی شوهرم هم شروع شد.
چرا یه پزشک عمومی چرا شکست؟
آخه توی رشته خودشون، در کنار رشته خودشون، چون توی ایران یه پزشک عمومی در آمده آنچنانی نمیتونه داشته باشه، وارد بیزینس هم شدن. بعد توی بیزینسشون سر رشته ای نداشتن، شکست پشت شکست و واقعا شکست های خیلی بزرگ، یعنی تقریبا تمام اموالمون رو از دست دادیم. و به خاطر این مسئله شوهر من خیلی عصبی و پرخاشجو شدن به شدت، و هر وقتم که پرخاش میکنن و عصبی هستن و من اعتراض میکنم، میگن خب خودت که میدونی مسائل من چیه، خودت میدونی به خاطر اون مشکلات من الان اینجوری شدم.
چه ارتباطی داره به این؟ تا ببینید از ایشون، همسر شما یه آدم گوشه‌گیر منزوی افسرده بودن، به دلیل شکست ها حالا خشم و عصبانیت از دل افسردگی زده بیرون.
دقیقاً دکتر. بعد الان که اینجوری شده وضعیت، و اینکه قبلا حالا شما درست میفرمایید احتمالاً نیازای من برآورده نمیشده، من متوجه نبودم. من از بعد از این مسئله که دیدم بچه به دنیا اومده، خب حالا من الان موقع ناهاره، حالا بچه ناآرومی داره میکنه، من بچه رو نگه میداشتم، حالا مثلا رفتیم یه جایی، حالا رفتیم مثلا تفریح، بس شوهر من سرشو میداختی قشنگ کامل تو آخر ناهارشو میخورد و یه توجه کوچولو که خب من کمک بدم. به هر حال این چیزا باعث شد که من یه خودخواهیای در وجود شوهرم ببینم و من با خودم بگم که خب اون ساپورتایی که من میکردم، اون حمایتایی که من میکردم، اون فداکاریایی که من میکردم بی‌نتیجه و بیجا بوده. در نتیجه اصلا حالت من نسبت به شوهرم عوض شد.
مثلا من عزیز ببینید، شما یه مثلا صحبتی که نفر اول اومدن رو خط، چون نمیدونم شما از کجا تلفن میکنید، تیپ ایشون
من از ایران،
تیپ ایشون یه تیپ خودخواه برتری طلب، تیپ شما یه تیپ مهرطلب، ولی زمینه‌های انزوا هر دوتون دارید، بنابراین هر دو چون از دست دیگران در امان بودید، خوب و خوش بودید، تا اینکه اوضاع مقدار پیچیده شده، مسائل مالی اول و بعدم بچه‌ام وارد صحنه شده. علاوه ایشون که علاقه چندانی به بچه هم نشون نمیدن، ایشون تنها مسئلهشون شما نیستید، ایشون سیستم حسی و احساسی خودش خاموش کرده، ایشون به خودش دوای بیهستی و بیهوشی زده که جهان رو حس و احساس نکنه، برای اینکه جهان از نظر او سخت و تلخه. و به همجاز که رابطه خوب شما رو من قبول ندارم، دو تا آدم بیمارن که دوا خوردن و حالا بیهستن، بنابراین فکر کنن اوضاع خوبه. بذارید پیام ها رو بشنویم، به خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنوندگان ارجمند، بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
The following rules apply to all KIRN contest winners. The winner must be over 18. They must pick up their prizes in person within 30 days with valid ID. If a listener has won a prize, they are not eligible to enter a KIRN contest for 45 days.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است. اما حاملگی برای بعضی از خانم ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر پزشک همزبان به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته ترین تجهیزات پزشکی موثرترین روش های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88
دکتر رابرت بوستانفر پزشک همزبان به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88
من پیام شایانی وکیل تصادفات با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی وکیل تصادفات 310-777-779 310-777-779.
اکنون بعد از 12 سال سابقه نام اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان به عنوان یکی از معروفترین و مطمئنترین مراکز جراحی زیبایی در بیولی هیلز زبان زده همگان است. اینک برای اولین بار این سرویس های استثنائی برای مدتی محدود با کمترین قیمت ارائه می شود. 888-606-1199 888-606-1199 از بین بردن موهای زائد به طریقه لیزر فقط $75 برای هر قسمت از بدن. 888-606-1199 برای اطمینان خاطر و استفاده از قیمت ویژه $75 برای هر قسمت از بدن، شما هم هرچه زودتر با اپیان مدیکال سنتر در بیولی هیلز تماس بگیرید. 888-606-1199 888-606-1199 اپیان زیر نظر دکتر سیامک اوریان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. را دیران بفرمایید. الو جانم. الو. خب الان چه خبر، از چه مشکلی بیش از همه شما رو همکنون اذیت میکنه؟
جناب دکتر من مشکلی
کمی بلندتر صحبت، ممنونتون میشم. جان
مشکلی که منو اذیت میکنه جناب دکتر این که اول موندم بر سر این مسئله که یک این پرخاشجویی و این عصبانیت شوهر من روی بچه‌م اثر میذاره.
حتما.
به این دلیل که در حال پشت تلفن خیلی من این مسئله رو کنترل میکنم، ولی پشت تلفن یه دفعه یکی عصبانی میشن فریاد میزنن، یا حتی خود من اگر که حالا یه مسئله پیش بیاد جلو بچه یه دفعه داد میزنه سرم، بچه اگه یه اشتباهی بکنه داد میزنه سرش. این مسئله این که خب داره رو بچه من اثر میذاره، من خیلی از این موضوع ناراحتم. و دو این که من الان در کنار شوهرم فقط دارم روزگارو میگذرونم، من هپی نیستم، من زندگی نمی کنم، من یه زندگی زناشوی موفق خوشحال ندارم، فقط دارم میگذرونم و سکوت کردم به دلیل بچم. خیلی وقتا ناراحتی ها رو تو دلم میریزم، میگم خب الان اگه من صحبت کنم داد و بیداد میشه، بچه اذیت میشه. خب باید از یه طرف تو فکر خودم هستم که آیا اصلا این زندگی اصلا صلاح هست که من یه همچین زندگی رو ادامه بدم. حالا نمیدونم واسه بچه من، اگر شما بگین واسه بچت خوبه من باشه ادامه بدم.
نه من نمیدونم عزیز. ببین من اون که هرگز، من سوالم فقط از شما اینه، اگر شما بیایید از توقعات و انتظارات به حق خودتون کاملا بگذرید، اگر شما بیایید از ایشون هیچ انتظاری به هیچ شکل و فرمی نداشته باشید، اگر ایشون کاری به کار بد و غلط های ایشون که ای بسا خانواده رو اذیت میکنه نداشته باشید، فکر میکنید ایشون باز همچنان عصبانی و خشمینه یا موضوع پیدا میکنه؟
بله. ببینید
سر هیچی دعوا را میندازه
با من؟ نه، من اگر هیچی نگم نه، اونم خیلی راضیه. ولی مسئله اینه که با دیگرون که مسئله پیدا میکنه باز این انتقال داده میشه به توی خونه.
خب اونی که شما کارش دیگه نمیتونید بکنید؟
نه اونو هیچ کارش نمیتونید.
ببینید همسر شما حالش خوب نیست، از اولم متاسفانه دیدید من تعریف شما را از اون زندگی درست نمیدونم، چون درست مثل اینه که به شما برگرده بگیم من وضع مالیم خیلی خوبه، ولی خب چون ما شبا فقط نون خالی میخوریم، خب شما میفهمید وضع مالیشون خوب نیست، ولی خب ما دلمون خوشه. حالا علتی که این عرض میکنم این است که همسر شما همه این گرفتاری ها و مشکلات رو داشته، فقط آسیب ها و شکست ها کارش رو خرابتر کرده. بعدم نقش شما با او نقش مکمل و متمم نیست، یه ذره برای هر دوتون مزاحمه. نتیجتاً شما خودتون لطفا دقت کنید، خودتون فرمودید که اگر شما مواظب و مراقب باشید موضوع شما منتفی است. خیلی خب، شما حداقل یه قسمتی از این دعوا رو منتفی کنید. دوم، فرزندتون رو آماده کنید که درگیری خاصی با پدرش پیدا نکنه. مثلا اگر ایشون میاد میگه چرا بیداره، از قبل برید کمکش کنید که فرزندتون بخوابه. اگر میگه این لباسو نپوشه، اون لباسو شما بردارید که دیگه نپوشه، مثال. و بنابراین شرایطی فراهم کنید که موضوعی رو که سبب اختلاف و گرفتاری میشه رو فعلا بگذارید کنار، ببینید چه میشه. این که ایشون با بیرون مسئله داره، توی خونه میاد گرفتاری درست کنه یا پای تلفن داد و بیداد میکنه، خیلی هم بده، تأثیر بدی هم رو فرزندتون میگذاره. ولی شما در ایران زندگی میکنید، احتمالاً توانایی ها و امکانات محدودی دارید. ماجرای حضانت و کاستدی بچه‌تون به این راحتی ها در اختیار شما نیست، مسائل مالی و بعد خانوادگی پیدا میکنید. بنابراین شما با توجه به شرایطتون که میشه فهمید، قرار است کوشش کنید که فقط میزان آسیب رو به خودتون، به دخترتون و حتی همسرتون کمتر کنید. بیش از این کاری نمیتونید بکنید. شما درست تو بیمارستانید، مریضی رو بردن، برای یه قسمت از بیماریاش کار نمیتونید بکنید، اما میتونید دردش رو در این زمینه یا اون زمینه کم کنید، اون قسمت رو انجام بدید. ولی بیش از اون از خودتون و او توقع و انتظاری نداشته باشید. ولی میخوام به شما بگم انتظار و تصویری که شما داشتید و دارید با واقعیت ها نمیخونه. این وضعیت هم احتمالا
من خودم متوجهم، قبلا نمیدونم چی بوده، حالا اون علاقه اوایل ازدواج من اصلا نمیدونم چی بوده.
نه علاقه نبوده، دو تا آدمی ببخشید، نه ببینید، شما دو تا آدمی از همه چیز گریخته و کنار هم اومده بودید. فرض رو بر این گرفتید چون شما در خدمت ایشون بودید، ایشون هم هنوز دست گلاش آب نداده بود یا اتفاقات بد برش نیفتاده بود، راحت بود. ولی بعد از اونش نه، خیلی طبیعی است، متاسفانه. یعنی الانم ماجرای جنگ و جدایی مشکل شما رو تو ایران حل نمی کنه، مخصوصا با
من موقعیت های دیگه هم دارم.
یعنی چی؟ یعنی چه موقعیت؟
یعنی من میتونم موقعیت جدا شدن رو دارم، یعنی هم از لحاظ مالی.
حالا خب فرزندتون چی میشه؟
همون من نه، اگه که من بخوام این کارو بکنم که تو ایران این کارو نمیکنم که بتونم حتما بچه رو واسه خودم بردارم.
بنابراین به نظر من شما یکی دو سالی هنوز میتونید صبر کنید، امیدیم باشه که حالا اگر یک کسی به شوهرتون بگه مرد رنج میبری و رنج میدی، گرفتاری و بیماری و کمک بگیر، پاسخش چیه؟
من خودم این موضوع مطرح کردم، با من دکتر مشاورم اومدم، اون متاسفانه ایران اصلا مشاوراشون اصلا چیزی نیست که اون کمک لازم.
نه دوستان خوب هستن اونجا هم هستن، ولی حالا صبر کنید، ایشون در اونجا چه گله و شکایتی از شما داشت؟
تنها گلهی که ما هر وقت با هم صحبت میکنیم دارن اینه که میگه که از من انتقاد نکن، درست همه این مسائل پیش اومده ولی تو از من انتقاد نکن.
منم که دیدید که چی خدمتون عرض کردم.
بله،
یعنی من که هیچی نمیدم، علتش روشنه. برای اینکه شما اون سیستم رو باید خاموش کنید، برای که تیپ روانیتون میدونم چجوریه، شما اصلا فراموش کنید که به شما مربوط نیست. شما در یه مؤسسه کار میکنید و رئیس اون مؤسسه اختیارات تام داره، به شما مربوط نیست، در یه کارای اشتباه میکنه یا کار بد میکنه. به نظر من شما اگر از صحنه برید بیرون، ایشون کسی رو برای مشت زدن نداشته باشه، شاید خودش هم آروم بگیره. ولی آیا قبول داره که
ببخشید من در رابطه با مسائل مالی اینا واقعا میگه خودم کشیدم کنار، اینو خودش هم قبول داره، اصلا کاری ندارم چی کار میکنه. منتظرش رو ببینید، مثلا مسئله من این مثلا یکی از بحثای یه روزمون بود که ایشون از صبح هر روز هفته برای خودشون دنبال کاراشون هستن، منم اصلا هیچ دخالتی ندارم، صبح برن شب بیان، کجا رفتی، چی کار کردی، چی پوشیدی، هیچ کاری ندارم. ولی یک روز تعطیل که با من قرار بیان و یه جایی داریم میریم که فامیل آشناهای من هستن، خب من میگم که حالا شما آماده شو مثلا ساعت فلان باید بریم. اول اینکه سر این ساعت آماده نشدن، یک تازه همون ساعت سر ساعتی که ما باید بریم تازه میگم من برم یه دوش بگیرم، حالا من برم فلان کارم بکنم. خب این مثلا من ناراحت میشم.
بی خود.
بعد از این همه که
شما شنیدید منو
بفرمایید.
من خدمتتون عرض کنم بی خود ناراحت میکنه. ببینید عزیز، یکی اومده پای بچه منو میخواد قطع کنه، من میگم لطفاً کفشاشو دور ننداز. عجب آدم بی تربیت، کفشو رو انداخت دور. عزیز من شما مسئله جدی تری دارید. باز شما هنوز میخواید ظاهر رو حفظ کنید و بعدم مثلا به موقع برید. بله اصلا این داستان که یه روز تعطیل مال شماست مال شما نیست. اتفاقاً روز تعطیل ما یه آدمی مثل ایشون گرفتار این است که دلش میخواد شما در خدمتش باشید. و بعدم اونجایی که شما میخواید برید اونقدر دوست نداره، علاقه نداره.
نه اصلا ربطی به علاقه نداره جان دکتر، اصلا حواسش لباس پوشیدن خودش نیست. یعنی ما جایی که داریم میریم، مثلا حالا این شلواری که شما مثلا برای یه کار دیگه یه جایی دیگه پوشیده بودی اصلا مرتب نیست، اصلا مناسب این مجلسی که ما داریم میریم نیست. میگم شما این عوض کن، میگم من هرچی خودم دوست دارم. میگم شما هر روز هفته هرچی دوست داری بپوش. امروز که داری با ما میای و جایی که اقوام من هستن، شما اینه که من میگم
بسید رایت با شما برگشت سر همون حرفا. پای بچه تون دارن میبرن، نگران نیستید. بچه تون داره داغون میکنه با فریادش، سیستم مغزی و عصبی او رو از هم میپاشه. نگران نیستید، نگران اقوام هستید که میگن مردک به هیچی نمیرسه، شلوارش هم کثیفه یا چروک داره. بگم نه عزیز، اشکال کار گفتم چقدر تاکید کردم، احتیاج و نیازتون رو بذارید کنار. این آدم برآورده نمیکنه، این آدم فقط گیرنده است. این آدم دست بده نداره، دست بگیر داره.
دوستو من سوالم اینه که یه همچین انسانی با این درجه که شاید خیلی درجهش عمیق‌تر از این چیزی باشه که من الان توضیح دادم، چون وقت الان نیست که من خیلی بخوام توضیح بدم، آیا اصلا با روانشناسی یا نمیدونم روان درمانی حل میشه موضوع؟
حتما ای بخواد و بره تو همون ایران. ببینید عزیز، نه
شما کسی رو میشناسین؟ ببین من خیلی، چون اینو من به سختی میبرم، بعد وقتی اونجا نتیجه نمیبینه اصلا زده میشه، میگه دیدی من این همه به من گفتی من اومدم چی شد حالا؟
نه نه، داستانی که چی شد الان چی نیست، نه این گونه نخواهد بود. بعدم موضوع به طریقی شما مطرح میکنید یه ذره وقت میخواد و فرد متخصص خوب میتونه کمکتون کنه، برای که حتی اگر نصف گزارشی که شما میدید درست باشه، همسر شما یه موجودی است که تمام روز و شب داره درد میبره. ای کسی با داره
دقیقاً همینه. خب تو بعد مثلا مسئله جنسی اصلا ناتوانی پیدا کردن، بعد خودشون دکتر میگن من خودم پزشکم، من خودم دارو میدونم، بعد الان چقدر وقت یک ساله به من میگه من دارو میکنم خوب میشم، ولی اصلا خوب نشده تا الان.
نه ببینید عزیز، شما با یه همسری بیش از اون گرفتار بودین. باز عرض من توجه کنین، اگر نصف حرفی که شما میزنید درست باشه، ایشون پنج برابر شما داره رنج میبره و رنج میکشه. بنابراین یک کسی باید بهش بگه مرد این طریقه زندگی درست و خوب نیست. موضوع اصلا نه همسرت نه فرزندت نه هیچ کس دیگه، تویی. تو میتونی سرتو به در دیوار نزنی و خونین و مالین نکنی. تو قرار نیست هی پاتو بری بکوبی رو میخایی که تو زندگیت بوده و هست و خودتو باز با مشکلات و مسائل تازه‌ای روبرو کنی. یک کسی این رو باید براش روشن کنه تا اینکه بخواد بیاد رابطه شما رو درست کنه. و به نظر من در اونجا بگردید، روانشناسان خوب هستن، اونا رو پیدا کنید و ایشون بره پدوی اونا، نه برای مشکلات زناشویی، برای خودش که اینقدر آزار نبینه، آزار نده، اذیت نکنه. همسر شما توی درد و رنج کامله. ببینید آدم عصبانی همیشه دو تا ویژگی داره، یکی میترسه وحشت داره، یکی رنج میبره درد میکشه. هیچ وقت آدم عصبانی نمیشه مگر اینکه درد داره و ترس داره. همسر شما با اینا بزرگ شده، همسر شما از کودکی این چنین بوده، درست مثل مهمونی که آدم ها همینجوری سالمن، مثل آدم ها تو خیابون سالمن، اما یه ده بیماری دارن، هفته بعد در یا روز بعد ممکنه حتی مرده باشن، یا تو مهمونی به نظر عادی میرسن اما فردا به جنگ و جدال و طلاق و گرفتاری میفتن. به این سطح و رویه که شما توجه کردی نگاه نکنید. همسر شما گرفتاره، شما هم مسائل مشکلات خودتون رو دارید. و بعدم کوشش کنید که مقدار روی پای خودتون محکمتر و استوارتر بیستید، رابطه ویژه‌ای رو با دخترتون داشته باشید، یه مقداری کمک بگیرید هم برای خودتون هم برای رابطتون با دخترتون که بتونید اون رو کمک کنید، و به فکر بچه دیگه هم نباشید چون ممکنه بتونین پیشنهادات عجیب و غریب رو بکنن. و ببینید یه مدتی با در حقیقت سکوتتون سکونتون بگذارید که او در مقابل خودش حریفی نبینه که باید مشت بزنه، بلکه بدون شما افتادی تو از صحنه خارج شدید و در نتیجه ببینید بعدن چه میکنه. کوشش کنم این باشه که حتی با اون روانشناسی که رفته یه نفر دیگری و یا بهتری رو، چون این رو به عنوان کار خانوادگی بگیرید که خوب باشه، خوب باشه، و معمولا هم بهتره که مقدار تحصیلاتی در خارج داشته باشه علاوه بر ایران ببرید، یعنی بخواید که همسرتون با او تماسی داشته باشه ببینید به کجا میرسید. ولی ایشون احتمالا با توجه به آنچه که فرمودید افسردگی داره، حالت میتونه بدبینی داشته باشه، میتونه آدم حالت منیک دیپرشن یعنی دو قطبی باشه، همه اینا احتمالش هست. و ضمناً شما
دکتر که رفتیم گفتن که یه سری تست دادن، گفتن افسردگی ندارن ولی وسواس فکری دارن.
خب ده همین، پس ببینید وسواس نشون دهنده استراب و وسواس به زودی افسردگی رو هم میاره. خشم و عصبانیتشون هم از اونجاست، برای که بسیاری از آدما استراب رو از طریق خشم و عصبانیت کنترل میکنن. یعنی خشم و عصبانیت بهترین آبی است که میشه رو آتش استراب که بدترین احساس انسانی است. نه، یک کسی اگر بتونه باش کار بکنید میتونه کمکتون کنه و از این وضعیت حداقل آسیب کمتری ببینید. من زندگی خوب و خوش رو به این زودی‌ها براتون نمیبینم، بی خودی هم نمیخوام امید واهی به شما بدم، ولی حداقل میتونید یه مقدار حالتای کم دردی و کم رنجی رو یا حتی بی دردی و بی رنجی رو به وجود بیارید. شما از صحنه برید بیرون و کاری به کاریشون نداشته باشید. همون شنبه ها هم بگذارید با اون، یا مهمونی نرید، یا اگر میرن با هم شلواری که اومدن به شلوار و لباس ایشون کاری نداشته باشید.
دکتر الان یه مدت زیاد ما رابطمون این شده و الان خیلی اون راضیه و تلاش میکنه یه کاری کنه که مثلا من راضی باشم.
بسیار خوب
دکتر، این وسط منم
هیچ چی، شما کارتون نه خب ناراضی هستید باشه، ببخشید میدونید چرا؟ میدونید چرا؟ برای که اشتباه کردید و باید خسارت این اشتباه رو بدید. حواستون پرت شده، زرید به ماشین من، باید پولشو بدید. بنابراین اصلا نیاد. چرا من دارم تأکید میکنم عزیز؟ شما برای مدت کوتاهی شده در صحنه نباشید، بگذارید ببینیم ایشون چه میکنه، برای که جنگ شما آسیب بیشتری به هر سه شما میزنه. و الان هم وقت اون جنگ
متوجه شدم، از صحنه هم خارج شدم، حالا اوضاع ظاهری خوبه.
عالی.
من فقط سوالم اینه که من در رابطه با خودم
هیچی شما باز دیدید؟ نه وظیفه نداره، بیخوری نرید اونجا که بعد بخوادی کار کنید. یادتون چه عرض کردم؟ گفتم شما برید خودتون کمک بگیرید به خاطر خودتون و دخترتون. من نگفتم به خاطر رابطه زناشویی. شما قرار خودتون کمک بگیرید، یک کسی کمکتون کنه که بتونید این شرایط سخت مشکل رو برای خودتون و برای دخترتون عادی و یا قابل تحمل و یا به جایی برسونید که بتونید ازش بگذرید و آسیب اینقدر کم باشه که بعدن بتونید به نوعی اون رو جبران کنید. ولی همسر شما احتیاج به کمک جدی حرفه‌ای داره و احتمالاً دارو میخواد. خود شما هم احتیاج به کمک دارید برای اینکه بتونید خیلی راحت و آسوده از این صحنه برید و در انتظار و توقع رو ببندید. در توقع و انتظار رو ببندید برای 6 ماه ببینید چه میشه. برای خوش آشان باهاتون صحبت کردم.
من اگه پشت خط باشم شما کسی
هم نمی‌شناسید و من متاسفانه هستن. ولی بانوی ارجمندی که دکترا رو از UCLA دارن جو تشریح، خانم دکتر شهرارا الان امریکا هستن، ولی ایشون فکر کنم مدت کمی دیگه برمیگردن. ببینید شاید بتونید ایشون رو پیدا کنید. برای خوشحال
شدم میتونم شماره ازشون داشته باشم.
اگر خواستید باید به دفتر من تلفن کنید و اونجا من میگم سکرتری باتون تماس
273 76 76.
یه دنیا ممنون. خیلی ممنون. بعد از چند پیام با ما باش.
آنها که از والنسیا BMW اتومبیل خریداری کردند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من حمید آشتیانی، مسئول فروش در فروشگاه مدرن و زیبای والنسیا BMW هستم. از شما دعوت می کنم با شماره تلفن 1-800-238-6092 تماس بگیرید تا با قیمت های استثنایی در یک محیط گرم و دوستانه پذیرای شما عزیزان باشم.
The brand new 2011 Body Style 5 Series are in stock for immediate delivery. As low as 0.9% APR now available in selected models for short-term financing. We're located in Valencia, close to Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092 1-800-238-6092 ValenciaBMW.com.
با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات زندگی، شیوه های جلوگیری از بارداری هم تغییر کردند. دکتر کامران قدسیان روش ایشور را که یک متد دائمی و ثابت شده برای جلوگیری از بارداری است و در کمتر از 10 دقیقه در مطب انجام می شود به شما معرفی می کند. در این روش از بیهوشی عمومی یا سوزاندن استفاده نمی شود. اکثر بیمه های درمانی و مدیکال پذیرفته می شود و در صورت نداشتن بیمه می توانید از بیمه های دولتی به طور مجانی استفاده نمایید. به همراه روش ایشور در مطب دکتر کامران قدسیان نیازهای دیگر شما در مورد مسائل زنان و زایمان، آزمایش‌های سالانه و انجام مراقبت‌های مربوط به دوران حاملگی نیز برآورده می‌شود. برای وقت قبلی با تلفن 949-362-1515 949-362-1515 و یا وبسایت ishurdoctor.com تماس بگیرید.
مؤسسه سلامت روان Mental Health Institute زیر نظر دکتر افسانه مطلوب، روانشناس بالینی در سه منطقه شرمن اوکس، سانتا مونیکا و لس آنجلس آماده مشاوره و یاری شما در موارد فردی، زناشویی، خانوادگی و کودکان و بزرگسالان باشد. با قبول اکثر بیمه ها 310-701-0157 310-701-0157 دکتر افسانه مطلوب.
کتاب‌های گیاهان معجزه‌گر معرفی 250 گیاه دارویی در 3 جلد و کتاب درمان‌های طبیعی مجموعه جدید از دکتر سهراب خوشبین به همراه کتاب فرهنگ تغذیه سالم و بهداشت خانواده اثری بی‌نظیر از پروفسور پرویز قدیریان با قیمت‌های مناسب در دسترس شماست. این کتاب‌های نفیس رو تا آخر همین هفته سفارش دهید و از هزینه ارسال رایگان برخوردار شوید. 888-655-7282 888-655-7282
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده ی جامعه ایرانی.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس ترس و استراب و وسواس و رفتار اجباری و افسردگی و شیدایی، بایپولار، منیک دیپرشن و استرس، فشار روانی اجتماعی و خشم و عصبانیت و اداره کردن خشم، انگر منیجمنت رو سه‌شنبه دوم نوامبر در شهر شرمن اوکس در 14755 ونتورا بولوارد بین سپولبدا و ون نایز از ساعت 7:10 بعد از ظهر خواهند داشت. استراب، افسردگی، خشم و عصبانیت و استرس سه‌شنبه دوم نوامبر 7:10 بعد از ظهر در 14755 ونتورا بولوارد بین ون نایز و سپولودا. این کنفرانس مانند همه کنفرانس‌های 8 هفته‌ای من ورودیش برای 24 ساعتش $100. همچنین روز پنجشنبه 11 نوامبر از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی درباره تست تووا، ADD و ADHD، گرایش‌های افسردگی استراب و وسواس و استفاده از دارو و نورو فیدبک در المپیک کلکشن برگزار میشه. ورود آزاد و رایگان هست. روز پنجشنبه 11 نوامبر 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن. اگر ضمناً پرسشی دارید، چون در این برنامه آقای دکتر محسن محمدی هم تشریف دارن، لطف کنید با تلفن 818-451-6666 با ایشون تماس بگیرید. 818-451-6666. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از بندر بسیار زیبای مکزیک. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر روز بعد از کریسمس ادامه پیدا می‌کند. افزون بر برنامه های کشتی، برنامه های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شد. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. قیمت ها در حال افزایشه و حتما از هفته آینده افزایش چشمگیری خواهد داشت. بنابراین امیدوارم از این فرصت اگر مایلی تشریف بیارید استفاده کنید. 19 تا 26 دسامبر با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام علیکم.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید آقای دکتر.
خواهش می‌کنم.
من الان 37 سالمه، ولی یه زندگی خیلی خیلی با دردسر و با ناراحتی داشتم از وقتی که به قول معروف متوجه شدم به این دنیا آشنا شدم. مشکلات و ناراحتی هم شروع شد تا الان که 37 سالمه.
آیا در دوران کودکی اشکالی نبود؟
نه هیچ وقت. من وقتی خیلی کوچیک بودم مام بابام با این شوخی که من بچه اونا نیستم و تو بیمارستان عوض شدم، به قول معروف منو بزرگ کردن تا اینکه بالاخره در 17 سالگی خودم واقعا پیدا کردم که نه من فرزند اونا هستم. ولی
چرا این شوخی لوس بیمعنی بیمارگونه
دیگه واقعا، یعنی یه تأثیر خیلی خیلی بدی روی من گذاشت که یادم همه دوران تحصیلم و من دنبال مام بابام گشتم.
یعنی واقعا اینا در این حرفشون محکم ایستادن. شما چند تا خواهر برادر داری؟
من یه خواهر یه برادر بزرگتر، یه خواهر یه برادر کوچیک‌تر دارم.
شما 5 تا دارید. وقت متعددن شما سومی را شما رو آوردن فرزند را نیست. آخه چطور شما قبول کردین همچین حرفی رو؟
من راستشو بخواین بین دو تا خواهرام من قد بلندتر و خوشتیپ‌تر بودم، که البته این قد بلندی و قشنگی و شاید باورتون نمیشه، من الان در مثلا در سنین 27-28 سالگی وقتی اومدم آمریکا، وقتی کسی به هم گفت اینجا، من متوجه شدم خیلی خوشگل بودم که همیشه به اسممو با خوشگله مثلا صدا میزدن، ولی این تو ذهن من فقط احساس میکردم اوکی خاله هم دوستم دارن اینجوری به هم میگن.
نه ببخشید، یعنی بقیه فامیل هم این حرف بی خود رو تکرار میکردن؟
نه خب فقط مادر پدرم.
اونا و این هیچ چیز ازش پرسید این حرف برای چه بود؟ چی میگو چی گفتن؟
به خاطر که میگم بین دو تا خواهرام من قد بلندتر بودم، بعد خب دو تا داداشم داشتم که
نه متوجه شدم. این چه ارتباطی داره به موضوع عزیز؟ میخوام بگم اونا چه دلیل برای این کار داشتن؟
خیلی خیلی میخندیدن، خیلی بهش دلخوش بودن. حتی یکی از دوستامون یه روز اومده بودن پیشمون، برگشتن به مامانم، تا مامانم برگشت گفت آره این دخترتون مارسان عوض شده، دوستمون برگشت گفت که این حرفو نزنین بهش، چون من به دخترم هم چه حرفی زدم یه روز از مدرسه نیومد خونه. ولی اینو واقعا یه جور نبود که برگردم بگن نه بابا ما شوخی میکنیم یا مثلا با من بهتر و راحتتر مثلا باشم برخورد کنن، و چون برخوردهای بعدی هم نسبت به من نشون میدادن، مثلا همین که من قدم بلندتر از خواهرام بود، همیشه خواهرام مامانم برمیگشت میگفت آره به خاطر بی ارادهی مثلا که هست که داری، نمیدونم بی ارادهی، نمیدونم بی فکری، بی
نه متوجهم. من اگر حرف شما رو باور کنم شما پدر مادر بیماری داشتید. خب حالا خب برای کودکی بد بوده، بعد داستان بعدش چرا بد بوده؟
بعد من در سن 22 سالگی با یک آقای میشم بگم یک فرشته من ازدواج کردم و ایشون واقعا زندگی منو از این رو به اون رو کرد. خیلی همینطور که میتونم بشینم ساعتها از مام بابام بعد بگم، میتونم بشینم ساعتها از این شوهر عزیزم تعریف کنم، ولی 5 سال پیش من این شوهرم رو توی تصادف از دست دادم و واقعا به نظر من اصلا این مرد منو
ایشون واقعا... چند سال از شما بزرگتر بوده؟
6 سال.
اون وقت شما 10 سال بود ازدواج کرده بودید؟
آره
جدا دقیقاً. فرزند چی؟
فرزند ما دو تا پسر داشتیم، که البته پسر اولم و من وقتی که با این شوهرم ازدواج کردم، یعنی شب بله برون قبلش برگردم بگم خیلی موضوعات دارم، ولی
نه اون وقت متأسفانه وقت کمه و نه اصلا بار جزئیات نشید. بنابراین دو تا فرزند بچه ها چند ساله هستن؟
پسرام یکیش 15 سالش میشه این دسامبر، یکی دیگه هم 10 سالش.
اوکی خب متاسفانه مرگ همسرتون.
آره.
خب بعدش چی؟
بعد از فوتش دوباره من انگار برگشتم به همون خانواده، نه اینکه برم باهاشون زندگی کنم یا چی، من آمریکا بودم اونا ایران، ولی همونجور همون سو استفاده هایی که نسبت به من همیشه داشتن و اونجا که دیگه شوهرم رفته بود، نه اینکه مثلا فکر کنم ناراحت نباشم برای رفتنش مرگ شوهرم، یعنی خیلی ناراحت شدن، خیلی به قول من با من همدردی میکردن، خیلی یعنی میدونستن که یه کسی بود که منو نجات داد از این زندگی و حالا ولم کرده رفته. ولی الان همون خاطرات و همون ناراحتی که قبلا برای من پیش اومده باهاشون، به چه مشکلات ها و چه ناراحتی داشتم تو اون زندگی، الان برام کس شده. مثلا همین چند وقت پیش مامانم اومد اینجا، یکی دو ماه پیشم بود، باور کنی های بسیار من این دو ماه شاید بگم 62 روز شما با هم دعوا کردیم و دعوا.
خب برای چی شما چرا ایشون رو میخواد، چرا ایشون رو نگه میداری؟
من راست که بخواین میگم، مثلا این شوهرم همیشه میگفتن آره مادر پدرشه، مادر پدرت هم مثلا ببخششون همیشه من میبخشیدمشون.
اولا یک دفعه میتونه ببخشه، ولی آدم کسی رو که میبخشه بهش اجازه نمیده مرتبش آسیب بزنه.
آره من اینو در حالی بخشیدم که دیدم واقعا، یعنی بعد از فوت مثلا شوهرم خیلی با من خوب شدن و خیلی راحت شدیم و موضوع تموم شد و خیلی خوب من میرفتم.
نه اونم متوجه هستم، حالا وارد اونا نشه. الان چه چیز اذیتتون میکنه؟ چون متاسفانه فقط 6 دقیقه وقت دارم. چه چیزی اذیتتون میکنه؟
خیلی من مشکل بخشیدنش رو دارم و الان با ازدواج دومم که من با شوهرم که پسرش بسیار بسیار بیماره، مثلا بگم completely مثلا he's gone، دارم زندگی میکنم، مشکل بخشیدن دارم.
چه ازدواج کردی چون؟
من 3 سال پیش.
اون آقا ایرانی هستن؟
آره.
وقت چرا ایشون جدا شدن یا همسرشون از دست؟
آره ایشون جدا شدن از همسرشون.
فرزندشون چند ساله هست؟
پسرشون 13 سالشه.
با کی زندگی میکنه؟
ما مشکلات خیلی زیاد داشتیم وقتی اومدن اینجا. یه 10 ماه اول با شرایط خیلی خیلی سختی با هم زندگی کردیم، تا اینکه من تصمیم گرفتم، یعنی بهشون گفتم دیگه نمیخوام با من باشین، اونا جدا زندگی میکنن، من جدا با بچه های خودم.
چه ضرورتی داشتین ازدواج؟
واقعا یعنی الان که برمیگردم به اون روزام و اینا فکر میکنم، میبینم خانواده خیلی 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 خوبی داره این آقا و خودش هم خوبه بدون این پسر. این بچه مشکلات بسیار زیادی برای من پیش آورده. من توی خونه خودم که بود چندین و چند بار بخشیدمش، تا اینکه دیگه وقتی که جدا شدن کاملا من بچه رو گذاشتم کنار. حدودا 2 سال بعد که همین تابستون امسال بود، من اینو برش گردوندم، نه اینکه بیاد خونم زندگی کنه، همینجوری رفت آمدمون رو شروع کردیم، تا اینکه 2 هفته پیش این بچه از مدرسه رو بیرونش کردن و این منو نگران کرد که اگه اون بیاد و بره به خونه من، با پسر کوچیکم مثلا امکان داره یه رفتاری داشته باشه که من نخوام. و همین یه هفته است که جداش باز مثلا ارتباط من و شوهرم به هم ریخته. حتی یه سال پیش همین حدودای همین مثلا اکتبر بود که تا جنوری ما مشکلات دعوا و یه حرفا داشتیم و خواستم جداشم ازش، ولی انگزایتی خیلی خیلی بدی من پیدا کردم که نتونستم جداشم ازش و دوباره برگشتم بهش. و باز دوباره امسال همین دقیقا همین وقتا شروع شده و این بچه مثلا حرفایی که میزنه فکر میکنه من باش نمیدونم مثلا درویم اینجوریم، دیدین یه سری چیزا فکر میکنه که مثلا من وظایف مثلا مادرشون هستم.
نه قرار نیست انجام بده، نمیخوام.
آره منم به شوهرم بارا گفتم من نمیتونم مامانم.
ببخشید ببینید عزیز، صبر کنید. شوهر شمایی که با واقعیت آشناست که فرزندش حتی از مدرسه بیرون کردن، حالا انتظار داری که دیگه خب ایشون اگر آخه ایشون چرا اینا نمیفهمه و نمیپذیره؟
میگه که پسر تو هم مثلا پسر بزرگ تو هم این کارا رو کرده، پس من باید نگران باشم که مثلا امکان داره اون بلا یه بلایی سر تو بیاری. یه چیزایی که اصلا واقعا
ایشون یه دفعه چرا یه دفعه همچین مردی که شما از خود ایشون و خانوادهشون تعریف کردین اینقدر غیر واقع بینانه و غیر معقول و منطقی با موضوع برخوری؟ چه استدلالی؟
خیلی خیلی برای منم عجیبه آقای دکتر، ولی اینقدر که به من علاقه داره، یعنی من حتی پارسال مثلا ازش ماها خواستم. گفتم ولم کن، بذار منو بذار به حال خودم باشم، بذار من با این دوتا بچه هم زندگی بکنم، میخوام این دوتا بچه صدمه نبینن، میخوام حداقل اینقدر زندگی کنم که این دوتا بچه رو برسونم به یه جایی. منو ولم کن، دوست نداره منو ولم کن.
ببخشید نقیشو بهشون چرت بود. شما اگر، من نمیگم اگر، این زندگی رو برای خودتون و بچه‌ها درست می‌دید، ایشون می‌خواد شما رو ول کنید، نگو چرا شما، چرا شما ول نمی‌کنید؟
من حاضرم ولی حاضر نیست.
شما احتیاج به اجازه ایشون ندارید.
آره میدونم، ولی ته دلم آقای دکتر همون انگزایتی رو که داشتم.
انگزایتی چی
دارم؟
من اصلا نمی‌فهمم شما رو. انگزایتی چی دارید؟
پارسال که واقعا رفتم حتی دنبال کارای طلاق و همه کارا رو کردم، بعد برگه‌ای که از طرف وکیل اومد که من باید اینو امضا کنم بهشون برگردونم که برن دنبال کارای شوهرم، حتی برگه رو من نتونستم، نامه رو نتونستم باز کنم و بخونم، و اصلا از اینکه این کارو کردم انزایتی اتک من
خب بادر دکتر و... عزیز نه ببینید عزیز سب کنید، شما مسئولیت سه تا بچه رو در حالی که نامه نمیتونید باز کنید، انگزایتی اتک میگیرید که نمیتونید انجام بدید. مثلا کاری به ازدواج نفرق، مثلا پاسختون رو ببینم، شما چیش به کمک دارید؟ بعد شما دو تا بچه رو از پادر میارید.
من آی دکتر در حال حاضر که با شما صحبت میکنم یه دکتر همینجا تو همین شهر دارم میبینم، یه دکتر ایرانیه، یه دکتر از ایران، همیشه ما باهاش تماس دارم، باهاشون تماس.
خیلی خب ببینید اونا چه میگن، انگزایتی شما رو باید از بین برن. اون دکتر که آدم فقط دکتر داری که کافی نیست، دکتر من باید منو معالجه کنه، منم باید باهاش همکاری کنم.
دکتری که اینجا داریم میگه نیلوفر تو آمادگی طلاق رو نداری، تو خیلی علاقه مندی به این مرد و این بچه است، فقط مشکلات شما رو و بچه هاتون رو بذارین کنار، فقط نه. با هم زندگی کنیم.
به به واقعا عجب دکتری بابایی والا. همسر شما اینقدر غیر واقع بین، شما از اون غیر واقع بین تر سه تا بچه رو از بین برین، برای که شما دوتا به هم علاقه دارید، اونم علاقه ای که حتی شما به فکر بچه هاتون نباشید، من به فکر بچه ها نباشه، اصلا من باور نمی کنم. نه ببینید عزیز، یا اطلاعاتی که من میدید یه چیز دیگه است یا واقعیت های چیز دیگه است، ولی بر اساس آنچه شما به من فرمودید موضوع این است که شما قرار مواظب دوتا بچه باشید که پدرشون کشته شده و قرار نیست که نگران عشق ایشون و خوش آمدنتون باشید. اونا عرض کردم اونا یه بستنیست، در حالی که بچه های شما احتیاج به دوا دارن که شمایید. دوا رو به بچه ها بدید، اگه بستنی هم خواستید بعدم وقتش بود بخورید، ولی شما نمیتونید به بهانه بستنی به بچه هاتون دوا ندید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. دکترتون رو از یه کس دیگه هم یه نظر دیگه رو بگیرید. هر حال مواظب خودتون باشید.
مرسی.
شنگوار ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
اگر به دنبال زیباترین مدل‌های مرسدس بنز با مناسب‌ترین قیمت‌ها هستید، فقط با من شان فرهمند در داونتاون الی موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
آیا از پرداخت مالیات‌های سنگین املاک به سطو آمده اید؟ آیا می‌دانید که می‌توانید مالیات‌ها را کمتر کرد؟ ارزیابی دولت در مورد بهای املاک ممکن است اغراق‌آمیز و دور از حقیقت باشد که می‌تواند صاحب ملک را به پرداخت مالیات‌های هنگفتی مجبور نماید. اینجاست که ما می‌توانیم به شما کمک کنیم. وکلای کارآزموده ما تلاش می‌کنند مالیات بر املاک تجاری و مسکونی شما را کاهش دهند. ما بعد از یک مشاوره رایگان بررسی می‌کنیم این برنامه شامل شما خواهد شد یا خیر. اگر ما قادر به کاهش مالیات بر املاک شما نشویم، شما هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. بله، درست شنیدید، هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. از این فرصت استثنایی استفاده کرده و مالیات بر املاک تجاری و مسکونی خود را کاهش دهید. هر چه زودتر با دفاتر حقوقی رضایی و خرسندی تماس بگیرید. 888-409-0808 888-409-0808 88.
هنگام کاشت دندان علاوه بر آگاهی و تجربه دندانپزشک به مرغوبیت پایه و موادی که استفاده می شود توجه داشته باشید تا در آینده دچار دردسر نشوید. در مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم پریودانتیست متخصصین کاشت و زیباسازی دندان‌ها نه تنها همه مراحل کاشت دندان زیر یک سقف انجام می‌گیرد، بلکه از پایه‌های کمپانی نوبل که بهترین کمپانی تولید کننده آن است استفاده می‌شود. قبل از تصمیم نهایی حتما سری به مطب دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بزنید. مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان همراه با تسهیلات در هزینه‌ها برای هموطنان. 310-652-2400 دکتر جوزف نوبهارستان و دکتر شروین ملایم بیماران خود را لایق استفاده از بهترین محصولات و داشتن ایمپلنتی با دوام می‌دانند. مطب در بیولی هیلز 310-652-2400 عضو 08.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانه ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی